دبیرخانه ایران شهری که به خاطر این همکاری هم ما بسیار سپاسگزاریم. امروز خود آقای دکتر آخوندی هم تشریف آوردن، ممنون به حال از اینکه این فضا رو در اختیار انجمن قرار دادن. سومین آدینه هر ماه ما اینجا این نشست های اندیشه رو داریم، هر بار درباره یک موضوعی استادانی که نظرهای مختلفی رو دارن سعی می‌کنیم گرد هم بیاریم، در دو موضوع بحث و گفتگو بشه. نشست امروزمون درباره آسیب شناسی نظریه پردازی درباره تمدن ایرانیه. خب موضوعی بسیار پرچالش که فقط امیدوارم، ما 5 تا سخنران داریم، برای هر کدوم 20 دقیقه در نظر گرفتیم، از وقت خارج نشن که بتونیم ما نیمه دوم پرسش و پاسخ با خود دوستان حاضر داشته باشیم. به عنوان اولین سخنران دعوت میکنم از جناب آقای دکتر زاگروس زند، ایران شناس و دکتر ایران باستان. در این حال که پزشکم هستن هم تو حوزه ایران شناسی کارشناسی ارشد گرفتن و دکتر ایران باستان هم به تازگی از دانشگاه تهران گرفتن، سال هست در این حوزه پژوهش میکنن. آقای دکتر بفرمایید.
سپاس دارم، درود بر همه، امیدوارم همه خوب و خوش و تندرست باشید. برگزار کنندگان گرامی، میزبانان و انجمن های میهمان همه سپاس دارم، امیدوارم که نشست خوبی باشه، آموزنده باشه یا دست کم پرسش های تازه تری مطرح بشه برای علاقه‌مندان. همینطوری که آقای افشاری فرمودن حوزه مهمی است. عنوان سخن من نسبت ایران شناسی با شخص شناسی است. ناچارم خیلی فشرده و مختصر عرض بکنم که مراد من در این سخن از ایران شناسی، شخص شناسی و نسبت چی هست. در حال ایران شناسی اون دانش علمی و منسجمی است که هدف من هم میبایست باشه و از دست کم 300 سال پیش با پژوهش‌های ارسطوشناسی، زبانشناسی آنتیکیتوک روم آغاز شد و ادیان، زبانها و تاریخ ایران به عنوان یکی از بخش‌های مهم تمدن‌های مشرق زمین معرفی شد. نه به هر معنای شناخت و معرفتی که نسبت به ایران باشد و نه اون شناخت ناخودآگاهی که هر شهروندی از قومیت یا ملیت خودش داره. به هر حال و در دل دانشگاه ها با مقالات و با کتاب ها یک مکتبی ایجاد شد که عنوان ایران استدید، ایران شناسی یا چیزهای اندیم شبیه ما میشناسیم. شخص شناسی هم به دو معنا به کار میگه، دو بیشه در زبان فارسی علمی امروز ما. یکی همون خاور شناسی به معنی بالاخره علم شناخت تمدن های مشرق و زبان هاشون و ادیان و اینها، که در این سخن من کار این بخش ندارم. و یک شخص‌شناسی دیگری که در واقع ترجمه اورینتالیزم هست، یعنی اون اصطلاحی که از پیش از صلیب آغاز شد و با صلیب خیلی برجسته شد، به این معنا که حوزه ای از دانش که اون شرق رو داره میشناسه اما با روی کردی اروپا محور و در یک گفتمان استعماری و با به دست آوردن یافته های مخدوش. نسبت هم در واقع منظور من این است که رابطه این دانش، ایران شناسان و تولیدات ایران شناسی، پیوندش با این ایران شناسی اورینتالی چی هست. یعنی در واقع چقدر دنبال رو هست، چقدر پیرو هست، چقدر تو دل اون میشود این رو جا دادن، چنان که خیلی ها دادن یا نمیشود. یا به بیان روشن‌تر، نسبت دانش ایران شناسی با شرق شناسی ادوار سعید و تمام نقدهایی که به اون روی کرد میشه شد. در این فرحال یک مسیحی فلسطینی که در مصر هم در دبیرستان تحصیل میکنه، بعد آرام آرام کشیده میشه به امریکا، در پرینستون ادبیات میخونه و بعدش هم در هاروارد ادبیات تطبیقی میخونه و بعدش هم در دانشگاه کلمبیا شروع میکنه به تدریس. یک آدمی که از مشرق زمین یا از سرزمین های خیلی نزدیک به مغرب داره آرام آرام مراحل رو طی میکنه و در یک دوره زمانی که خیلی درگیر به مسائل سیاسی، درگیری فلسطین و اسرائیل و این گفتمان های استعماری پس استعماری و مشکلات هویت خواهی و از یک طرف هم اندیشه های چپ که در بخش مهمی از اعراف جاری میشه، در این فضا ادوار سعید زیر اثر از ابن خلدون گرفته تا لوکاچ و نیچه و گرامشی و فوکو دست پیدا میکنه به یک نظریه‌ای که به اسم سعید شناخته میشه. پیش از سعید نظریه گفتمان مطرح شد، دیسکورس، که در واقع این از گفتمان های زبانشناسی سوسوری و عنوان نظریه سوسوری شناخته میشه، اما یک مقدار که جلوتر میاد فراتر از زبان در حوزه های اجتماعی و سیاسی به کار گرفته میشه و این گفتمان رو به عنوان یک بحث مهمی که برای تحلیل داده ها یافته های علمی در نظر میگیرن و خودش یک فضای خیلی بزرگی رو به وجود میاره. مثلا فوکو یک روشنفکر خیلی مهمی هست که از این گفتمان استفاده میکنه و اون این فضای سیاسی اجتماعی موجود در غرب رو یک گفتمان میداره که بعدا اینو گفتمان استعماری مینامن. از این جهت که استعمار شکل گرفته و منافع سیاسی اقتصادی کشورها گسترش پیدا میکنه، همزمان با اون یک فضای علمی اجتماعی اقتصادی ظاهرا بدون فشار و بدون زور مستقیم اینا رو حالا از گرامشی وام میگیرن، اما داره یک هژمونی داره پیش میبره که این یافته های علمی رو هم زیر نظر خودش داره تشخیص میده و پیش میبره. این گفتمان استعماری رو فوکو و دیگران شروع میکنن نقد کردن. اونها در واقع مدعی هستن که هی میبرن به این که این گفتمان چقدر مهم هست و چه ابعاد و چه دست ها و پاهایی داره، مثل اتاکوس که همه حوزه های علمی و ادبی رو داره در مینورده و در واقع چون تولید علم و تولید این نظریه ها در اروپا هست، اروپایی ها دارن شرق رو در واقع بازسازی میکنن یا برسازی میکنن. اینها همه توضیحاتی هست که دیگه سریع خیلی مفصل میده. در واقع معتقد است که شرق و شرق‌شناسی شرقی است برساخته و مجهول و جعل شده ذهن دانشمندان اروپایی که در فضایی که او اورینتالیسم مینامه در واقع خواسته یا ناخواسته دارن از بالا به پایین نگاه میکنن، از مرکز به پیرامون نگاه میکنن، از یک تمدن پیشرفته به تمدن‌های عقب مانده نگاه میکنن و با این تعاریف و متر و معیارها دارن شرق رو بازسازی میکنن. اگر چه در سفرنامه‌هاشون باشه، اگر چه در جامعه شناختیشون باشه، در هنرشون باشه، در هر چی که باشه، این نفوذ و ظهور بسیار پررنگ داره. در واقع اینا یک گفتمان رو خودشون ایجاد میکنن که بهش میگن گفتمان پسا استعماری. این پسا استعماری ها که منتر از همه فکو و سعید هستن، البته قبل سعید هم کسای دیگر داریم مثل عبدالمالک، مثل شواب، یعنی سعید خودش بزنیم هم پیش رو نبوده توی این که خیلی از اینها اتفاقا یا خودشون شرقی بودن یا شرق رو میشناختن یا حالت دورگه های تباری یا اجتماعی بودن، به هر حال درک خوبی داشتن هر دو فضا. اینها یه گفتمان فضا استعماری رو راه میاندازن و توی این گفتمان فضا استعماری در واقع با نقد گفتمان استعماری هویتی برای این گفتمان ایجاد میکنن و شروع میکنن به نقدهای فلسفی، ادبی، اجتماعی، سیاسی و از این دست که در واقع ارجاع هم البته میدن به نیچه یا کسای دیگه که از پیش هم وجود داشته. سعید بیشتر از فوکو و گرامشی ما میگیره و البته خیلی کسای دیگه و اون میگه که یک گفتمان غربی داریم که در این گفتمان غربی شرق برساخته شد. تعریف های متفاوتی میده که برای این وقت نیست من اینها رو بیان میکنم، شما میتوانید مراجعه بکنید یا میدانید در حال شرق‌شناسی سعید چه هست. ابعاد گوناگونی داره و یک مکتبی در واقع یک جریانی سعید را میندازه که خیلی هم اثرگذار است. این عرض بنده در این سخن که پیش از اینم البته به چند شکل نوشته شده و در موردش صحبت زدم خودم به همین جهت است. به این جهت است که سعید آدم مهمی بوده و هنوز هم مهمه. هنوز هم که در ایران و خیلی از تمدن‌های مشهورانی به استناد و ارجاع به سعید اون دانش هایی که در مورد تمدن خودشون هست و ممکنه که نقد بکنن، به خاطر همین با وجود نقدهایی که سعید شده هنوز هم که هنوز سعید آدم مهم نیست، آدم جدی است. به هر حال اون میگه که یافته‌های اروپاییان جانبداران است، سوگیران است و یک مفاهیم رو به کار میبره مثل دگرسازی، کلیت‌سازی، منفی‌سازی، ناهمزمان‌سازی. توضیح میده اینا رو که در واقع با چه بهانه‌هایی و با چه سازوکارهای زبانی یا شبه علمی اینها مثلا همه شرق رو یک پارچه میگیرن، یا اینکه اونها رو در یک دوره زمانی عقب‌تری نسبت خودشون میسنجن، برای اینا اصطلاح میسازه و توضیح میده و مخاطب خودش رو تند زیاد البته قانع میکنه. پرسش بنده این وسط این است که ایرانشناسی، اون ایرانشناسی که ما میشناسیم خیلی ستر رو پرحجم و گردن کلفت هم است، از 300 سال پیش به این سو یافته های بسیار زیاد باستانشناسی، زبانشناسی، دینشناسی در حوزه های مختلف ایرانشناسی ما داریم که واقعا قول های بزرگی از خود دکتران و اینها گرفته تا برسه به نولکه و کریستنسن و اینها، آدم های کمی نبودن تولید کردن در باره ایران. پرسش اصلی من این بود از سالها پیش که این یافته ها تکلیفش چی میشه؟ چرا کسی در این مورد سخنی نمیگه؟ چرا پژوهشگرای ایرانی، ایرانشناسا و علوم انسانی ما چرا این تکلیفشون با این قضیه روشن میاد؟ بالاخره حرف صحیح درست هست یا غلط است؟ اگر حرف صحیح درست است، ایرانشناسی هم همه میگویند شعبه ای شاخه ای است از شرقشناسی. پس یافته های ایرانشناسی هم همچون یافته های عربشناسی و اسلامشناسی و آفریقای شناسی و هندشناسی و ترکشناسی و اینها هم به همون اندازه میباید مخصوص باشد. اگر مخصوص است چگونه ما روی اون بنیان گذاشتیم و این 100 سال پژوهش‌های حالا دانشگاهی یا شبه دانشگاهی که از دارالفنون به اینستان شروع میشه انجام دادیم و داریم به اونها استناد میکنیم و اون روش‌ها و اون یافته‌ها رو داریم پیش میبریم ترجمه میکنیم؟ پس این برای من سوال مهمی بود و برای من عجیب بود که چرا این اصلا نادیده گرفته شد. به هر حال بعد سر ایران، ایران از آن جهت که بسیار قدیمی است، از آن جهت که بسیار پهناور است، از آن جهت که بسیار پیچیده است و مبهم است، خیلی از لایه‌های هستی شناسی و مفهوم ایران، پس شناخت اون هم خیلی ساده نیست. طبیعیه که شناخت ایران، ایران شناسی و معنای معرفت شناسیش هم خیلی پیچیده است. به نظر میرسه که برای شناخت نسبتاً خوبی از هر بخشی از هویت ایرانی ما ناچاریم که همه داده های مختلف رو در نظر بگیریم و یه بخش مهمی از این داده ها داده هاییست که غیر ایرانی ها در مورد ایرانی ها نمیشن. شما از زمان های بسیار بسیار داریم، از این زمانی که اسناد میانرودانی ما داریم تا برسه به زمان یونانی ها که مهمتری منابع مکتوب زمان هخامنشیان نوشتن، در مورد اشکانیان که بیشتر منابع رومیست، تا حتی سفرنامه هایی که دارن اطلاعاتی از دوره قاجار و صفویه به ما میدن که در واقع منابع دیگر داخلی ما نداریم در موردشون. این منابع چه به عنوان منابع دست اول، چه به عنوان منابع باستانشناسی، هنری، دینی، زبانشناسی، اون چی که در تورات هست، اون چی که در اسناد خط میخی میانبودان هست، می‌بینید تا به امروز یک حجم بسیار بسیار گسترده و مهمی میشه، شاید بیش از نیمی از اطلاعاتی که در مورد ایران میشود به دست آورد، حالا تقریبا به حجم میکنم از این دست باشه. ما با اینها چه کار باید بکنیم؟ ما اینها رو به عنوان چه جور اسنادی باید ببینیم؟ در سنجش با اسنادی که از درونه به گمان ما هر تمدن رو به ویژه تمدن ایرانی رو هیچ راهی نداریم مگر اینکه از این دو راه بشناسیم، یعنی یکی نگاه از درون، یکی نگاه از بیرون. نگاه از درون یعنی نگاهی که خود ایرانیان یا ساکنین فلات ایران از ده ها هزار سال پیش به این سو، حتی اگر از شیوه تراش یک ابزار سنگی باشه که این تفاوت داره با مصر، این رو به عنوان یک شیوه تولید فرهنگی ایرانی در نظر بگیریم یا بومی در نظر بگیریم، تا همین امروز اون نگاهی که ایرانی ها به خودشون داشتن، اون چه که خودشون در اسناد به جا گذاشتن، چه تاریخ نگاری مکتوب کردن، چه شفاهی بوده، چه در هنر و معماری به جا گذاشتن، این عنوان نگاه از درون در نظر بگیریم در مقابل اون چی که در مقابل نگاه از بیرون هست، اینها رو باید هر دوتا رو با هم در نظر بگیریم. چرا که نگاه بیرونی خیلی از چیزا رو داره که نگاه داخلی نداره، خیلی چیزا رو ما فراموش کردیم که اما اونها اشاره، خیلی چیزا رو ما عمدن یا سهواً پاکسازی کردیم، حذف کردیم، سانسور کردیم، به بخشی از افعاد هویتی ما یا دوره‌های مختلف حکومت ها ممکن بوده بر بخوره، تغییر پیدا کرده، یا خودشیفتگی هایی که ما داشتیم ممکن مانع دیدن خیلی از چیزا شده، یا خیلی از مسائل رو نمیتوان از نزدیک دید، خیلی از چیزا رو از فاصله بسیار نزدیک نمیتوان دید، حتما باید فاصله ای رو پیدا کرد تا یک دید خوبی داشت. به دلایل مختلف ما در برخی از ویژگی ناپسند خودمون رو ندیدیم، به هر حال و نگاه دیگری خیلی از این نکات مثبت رو ممکنه داشته باشه، ما ناگزیریم که همواره به همه داده هایی که از بیرون در مورد ایران به دست ما رسیده به دیده احترام و ارزشمند نگاه بکنیم و بعد شروع بکنیم به بررسیش، نقدش، اگر درست است اگر غلط است. به قول جمالزاده یک دفعه خودمون رو نه به تقافل بزنیم، نه این که کلا به انکار بزنیم، همه اینا رو از سر دشمنی و این که حسادت و اینا بگیریم. نگاه درونی هم به همینطور خیلی ارزشمنده، خیلیش بالاخره مستقیمه، خیلیش با اشراق و آگاهی بیشتر از اون تصویری که ممکنه حافظ یا شاهنامه از یک ایرانی بدن، خب خیلی شاید کاملتر باشه از تصویری که بخوان تاریخ‌نگاری برای بیرون ببینن. به هر حال این دوتا روش شناسی متفاوت میخواد، آفت و آسیب شناسی گوناگون داره، باید به اینها اشراق داشت. اون برخوردی که شما با سفرنامه‌های دوره صفویه میکنید نمیتوانید با متون تاریخ نگارانه هرودوت و کسنفون و اینها بکنید، نمیشود این کار کرد. ابعاد مختلف فرهنگ ایرانی خیلی پیچیده است، یعنی تخصصهای گوناگون میخواد، اشراق خیلی زیادی میخواد و هر کدوم از اینها روش شناسی مختلفه. برخوردی که ما با هنر ایران میکنیم، با معماری ایران میکنیم، به هر حال روش متفاوتی میخواد، در یک فضای دیگه ای باید اون رو بررسی کرد. به هر حال ما ناچاریم، ناگزیریم که هر دو گروه رو به اعتبار معتبر بدانیم و با روش های مخصوص به سراغش بریم، نقد بکنیم و هر چیز رو سر جای خودش بسیم، بهره بگیریم برای اون تصویر کامل، اون پازلی که میخواد از حالت ابهام خارج بشه و در مورد فرهنگ و هویت ایران بشه آرام آرام برای ما روشن‌تر بشه. از این میان پس ما به یافته های ایران شناسان نیاز داریم. ما نمیتوانیم برخلاف اون چه که امروزه برخی از استادان خیلی صاحب نام میگن که تمام اون چه که غربیان در مورد ما نوشتن همش یا غلط یا از نادانی بوده یا از روی دشمنی و رقابت بوده، از هرودوت گرفته به این سو، یا این که میخواستن ایران تخریب کنن یا جاسوس بودن مثل فلان جهانگرد و اینها، و ما نیازی به اونا نداریم، ما باید دستمون رو زانو خودمون بگیریم، خودمون باید فرق کنیم. این من فلسفی داره به نظر من یه مدار شعاره، باید از همه اینا استفاده کرد. برفرض هم که اینجوری باشه، خب شما از این بعد میخواید این کارو بکنید، گذشتگان که نکردن چیکار میخواید بکنید؟ مثلا ما از ایلامی ها چقدر اطلاعات از خودشون داریم در مورد کاسی ها، لولوبی ها، بوتی ها، اینا آدمای مهمی بودن یا نبودن، صدها سال در این فلات اثرگذار بودن یا نبودن، ما در مورد اونها اطلاعات از کجا بیاریم وقتی خودشون به جا نداشتن؟ در حال ناصریم که از اسناد بیرونی نگاه کنیم. به هر حال بعدی از سر کار سعید، خب سعید آمده یافته های ایران شناسی یا ایران شهر شناسی بودنش، شهر شناسی رو در نظر گرفته، مطالعات خیلی زیادی در تولیدات ادبی تاریخی و علمی کرده و شاخصه های اصلی رو بیرون کشیده، به زعم خودش هم خیلی دقیق و علمی داره این کار رو انجام میده. اما به شکل شگفت انگیز و جالب شما وقتی که شهرشناسی سریع رو نگاه میکنید خبری از ایران درش نیست، خیلی کم. دو جور من اینو تعبیر میکنم، یکی اون که دانسته به ایران نپرداخته و این خوشمندیشو میرسنده برای اینکه شاید کمک نمی کرده به او و گاهی مانعه به هدف رسیدنش می شده در اون کلیتش، یکی این که نه ندانسته بوده، خیلی در حوزه ایران شناسی وارد نشده، نخونده، گمان نمی کرده حوزه ایران شناسی حوزه متفاوتی هم باشد، گمان می کرده احتمالا اگر بره بخانه سفرنامه های غربی ها به ایران رو بخانه یا تولیدات علمی در مورد ایران رو بخانه احتمالا مثل ترک شناسی، اسلام شناسی، عرب شناسی باز دوباره اونا با تحقیر و توهین اون مواردی که میشناسه میشموره روبرو میشه. حالا من نمیدونم کدومی که از این دو تا فرض یا درست باشه یا فرض سومی باشه، به هر حال کاری نداره، تأثیری در نتیجه گیری ما نداره. نکته مهم این است که در کتاب سعید بیشتر تکیه بر روی استعمار و گفتمان های استعماری و حتی مفصل می‌نویسه که متن مذاکرات مجلس مثلا در فرانسه و اینا رو می‌گه که اینا دارن با هم صحبت می‌کنن و چقدر آشکارا دارن تأخیر می‌کنن که اینا چون آدم نیستن ما این با اینا برخورد بکنیم. با خیلی هم ممنون باشن که ما داریم مثلا برای کشورش می‌کنن انجام می‌دیم بینیم. و یکی هم تضاد اسلام و مسیحیت. و چون شاید گمان میکنه که همچنان که امروز هم خیلی گمان میکنن ایران هم جزی از جهان اسلام، پس بکنم از بعد از فروپاشی داستان اینجوری بوده، پس مسلمان هم هستن ایرانی ها، پس تفاوت چندانی نباید داشته باشن با حالا هند و مثلا ازبکستان، تاجیکستان و بازدی طرف ها میانوزان و با بخش شمالی آفریقا و اینا همه مسلمان هم دیگه مسلمان شدن در جهان اسلام برن گرفتن. حالا زبان فارسی دارن یا زبان های ایرانی دارن این بخش مهم میشم که چند دقیقه؟ یکی دو دقیقه؟ چشم بعد سرید کل شهر رو با یک چوب میرانه، یعنی همون کلیت سازی که خودش به شهرشناسان نسبت میده خودش هم گرفتار شده، خودش هم داره کلیت سازی میکنه، خودش هم داره کل شهر رو یک بارچه میبینه، در صورتی که اینجوری نیست. اون بررسی که من کردم توی یه تقسیم بندی 14 مورد از شاخصهای ادوارد سعید رو بیرون آوردم با داده های ایرانشناسی سنجیدم. اون 14 مورد مثلا مثل دگرسازی، کلی سازی، منفی سازی یا ویژگی های منفی و الاخر. توی این 14 مورد در 4 موردش مشخصا هیچ اثر در ایران شناسی دیده نمیشه، 6 اثرش پیروی بسیار اندکی داره، 3 اثرش، 3 بخشش کمی منطبق است، فقط در یک بخش از اون 14 بخش پیروی کامل داره. و این نتایج زمانی که من اینا رو به دست آوردم برام خیلی عجیب بود، برای برخی از استادها و اینا هم یه مقدار عجیب بود، مثلا اونا به حساب یه کار دانشجویی می‌ذاشتن که شاید خطاهای روشی داشته یا حالا چه اهمیتی داره، خب حالا اینجوری شده و حالا کار سریع شاید به این معنا نتونه پیش بره، اما واقعا نبود، واقعا نبود. یعنی یافته‌های ایران شناسا و نوشته‌های اونها در مورد ایران در ابعاد مختلف در این 14 مورد شاید زیر 10% منطبق بود. خب این اصلا به معنی پیروی نیست، این در واقع معنی یک مثالی است که نقض نظریه سعید هست. در واقع شما باید ترتیب بتونید با این موضوع روشن یا باید بگویید که ایران جزی از شهر نیست، یا باید بگویید که شهرشناسی کردن بجز اینو بعد باید این رو توضیح بدید. به هر حال علاوه بر اون نگاه مثبت به ایران، نگاه به ویژگی‌های مثبت به ایران، باورهای ملی، باورهای مذهبی در آثار سفرنامه‌ها سرشار بود، یعنی یک جور همدلی و یک جور نگاه غیر شهرشناسانه وجود داشت. و این نتیجه شد اینجوری شد که با وجودی که نمیتوان ایران شناسی رو شعبه یا شاخه‌ای از شهرشناسی ندانست، بسیار خوب جزء از اون بوده، از آغاز هم به اون صورت آغاز شده، و با وجود اینکه رگه‌هایی از شهرشناسی در اون حرف در اینکه اون پژوهشگران بالاخره در اون گفتمان بودن در یک روزگار استعماری یا پیش از این رو پسش آمدن بوده، اما پیروی کامل نمی کنند. هر سیاسی که بنده دارم که چرا این گونه هست تو فقط برمیشمارم خیلی خلاصه و هر هم رو تموم می کنم، شاید حالا در بخش پشت شکاسه بشه بیشتر بشتر هر سیاس بنده این بود. اروپاییان به ایران متفاوت نگاه می کردن نسبت به بقیه شهر. ایران هیچگاه مستعمره کامل نبوده در خلاف بخش عمومی از شمال اروپا، هند و جاهای دیگه. ایرانی ها هم ریشه به لحاظ تباری و زبانی بودن با اروپایی ها و اروپایی ها یک جور همدلی حالا نژادی، حالا هر جوری که بخوایم با افراد غیر افراد نگاه کنیم، از زمان یونان و روم ایران یک دیگری نیرومند و قدرتمند و با شکوه بوده برای اروپایی ها. این خاطره در خداگاه و ناخداگاه اونا وجود داشته. ادب، هنر، علم، فرهنگ، معماری، بخش‌های مختلف ایران زمین همیشه برای غربی‌ها باشکوه و پرشکوه بوده و پژوهشگران بسیار زیاد شما بهتر از من می‌دانید عمر خودشون رو می‌ذارن برای شناخت حافظ، برای شناخت فردوسی، برای شناخت معماری ایران مثل پوپ و همسر شکرمن و خیلی کسای دیگه. اینها بالاخره شیفته این تمدن می‌شدن و به یک معنای بهتر یا به زبان بهتر ایران یک تمدن بوده، نه یک قوم، نه یک مذهب، نه یک ایدئولوژی، نه یک جغرافیا، نه یک حوزه اقتصادی که بشه ازش بهره‌مند شد در روزگار استعمار، نه یک اقوامی که ممکنه احیانا به هر شکلی در بیان، یک حوزه تمدنی بسیار مهم پیچیده و بسیار کهن و قدیمی که در واقع یک استواری و یک شخصیت و یک شکوهی داره که در واقع اون سرشناسی هر چقدر هم که بیشتر های گفتگانش زیاد باشه نمیتوانسته مواجه بشه با ایران به این معنا. حالا چرا ایران اینجوری هست؟ چرا ایران هیچگاه در جهان اسلام حل نشد؟ چرا تشیع در ایران شکل خاصی درش ایجاد شد؟ چرا عرفان در ایران و چرا چراهای دیگه که هر کدوم از اینا میتوانه زمینه باشه برای پژوهش‌های یک عمر یک ایران شناس؟ پوزش میخوام بدم.
سپاس بسیار از جناب آقای مهدی شدیدنی از پژوهشگرها و ترجمه های خود رو در این حوزه دعوت کنم که حوزه تاریخ سیاسی ترجمه های خیلی خوبی دارم.
دوستان سپاسگزارم از عزیزانی که این نشست امروز رو ترتیب دادن و به خصوص اینکه من رو قابل دونستن در این جمعی که اکثر افراد خودشون صاحب نظر هستن چند کلامی هم من صحبت دارم. موضوع صحبت من یعنی عنوان اصلی حرفم هست جامعه بحران و واگرایی در هویت ایرانی. پیش از هر چیز من طبعا باید مفهوم جامعه بحران رو تعریف کنم. منظورم از جامعه بحران چیه؟ این جامعه بحران در واقع ادعاست و اون ادعا اینه که ما در مرحله خاصی از تاریخ اجتماعیمون هستیم که بحران به سرشت جامعه‌مون نفوذ کرده. در واقع در جایی به جایی رسیدیم که بحران زدگی تبدیل به یک ویژگی ماهوی جامعه ما شده و به این ترتیب کسی که این حرف رو میزنه در واقع داره ادعای بزرگی میکنه و هر کسی هم که ادعا میکنه طبعا باید اثبات کنه. پس بحث اول طبعا باید به این اختصاص داده بشه که مدعی اثبات کنه که اصلا ما جامعه بحران هستیم. اما ورود به بحث اثبات جامعه بحران میتونم بگم ورود به یک دعوای نظری بیکران که پایان نداره. البته ما میتونیم داده‌های متعددی رو، داده‌های اقتصادی، نرخ‌های اقتصادی اجتماعی رو در حوزه‌های مختلف استخراج بکنیم و بر اساس اون تحلیل بکنیم که آیا ما جامعه بحران هستیم یا نه. اما مشکل اصلی اینه که یک نظام معیاری به طور و به تعبیری ما بحران سنجی نداریم که بتونیم اون رو مثل یک دماسنج زیر زبان جامعه بگذاریم و چند از فرق بکنیم در زیر نگاه کنیم در نور مثلا 42 درجه بعد خب همه بگذاریم بله ما دچار تب و تابیم، دچار التهابیم. هیچ معیار که عموماً پذیرفته شده باشه و بستر اون توافق وجود داشته باشه طبعا وجود نداره. حالا به فرض هم بریم به سراغ نرخ‌ها، از آمارهای کلان اقتصادی تا داده‌های اجتماعی، برای مثال نرخ رشد اقتصادی، فراز و فرود تولید ملی و تا نرخ‌های اجتماعی تری مثل مسئله ازدواج و طلاق، مسئله مهاجرت، ترکیب جمعیت شناختی مهاجران و ترکیب جمعیت شناختی شهرها، روستاها، میدونیم که معیارهای یا سنجه‌های زیادی هست که میشه اینا رو جمع آوری کرد، اما یقین بدونیم که هر کدوم از این سنجه‌ها رو به عنوان معیاری برای تشخیص میزان بحران‌زدگی جامعه اگر ارائه کنیم، اون دقیقا سنجه خودش میشه دوباره یک مسئله مورد مناقشه. ممکنه ما در مورد مثلا نشت رشد اقتصادی هم صحبت بکنیم و من نتیجه‌گیری بکنم که این یکی از نشونه‌های بحران‌زدگی ماست، کس دیگه بیاد این رو تحلیل بکنه بگه نه اتفاقا این نشونه متأثر شکوفایی اقتصادی به سر می‌بره. مسئله اینه که من درست میگم یا اون کسی که منکره این هست، مسئله اینه که یک معیاری همه‌پذیر که مورد قبول عموم پژوهشگران باشه وجود نداره. بنابراین ورود به بحث اثبات اینکه آیا ما واقعا جامعه بحران هستیم یا خیر یک مناقشه بی پایانه که طبعا در این شرط میگم چه نه در سواد توانایی من. بنابراین این ادعا رو من میتونم بگم به عنوان یک پیشفرض اثبات نشده در نظر بگیرید. من نمیتونم اثبات بکنم که جامعه موجب بحرانه، من نمیتونم اثبات بکنم که بحران به سرشت جامعه ما نفوذ کرده و بحرانی که هست از درون زاده میشه و این ویژگی عارضی نیست، ماهویه. اما میتونیم اینو برای اینکه به تأملات بعدی بپردازیم پیشفرض بگیم. پس پیشفرض ما اینه که جامعه ایران، جامعه کنونی ایران که این صفت کنونی خیلی مهمه، جامعه بحران. اما درست ما اینو پیشفرض میگیریم ولی میدونیم که ادعای بی پایه و اساسی هم نیست. یک احساس عمومی از سوی بسیاری از متفکران، پژوهشگران، نظریه پردازان و سیاستمداران مطرح میشه که هر کس در حوزه ای کار میکنه داره هشدار میده و ما میتونیم این هشدارها رو به دلیل کثرتشون دلیلی بگیریم برای اینکه ما دچار بحران هستیم. این از ناتوانی ما در ارائه الگوی کارآمد برای توسعه، برای اینکه بتونیم نقش خودمون رو در جهان اثبات بکنیم. نشونه های زیادی ارائه میشه از اینکه ما نتونستیم جایگاه خودمون رو در جهان اونطور که امکانات داشتیم تثبیت بکنیم. در جا زدنی دیده میشه سقوطی در جایگاه ایران در مواد مختلف، نه در این یک سال، دو سال، پنج سال، در چند دهه گذشته دیده میشه و به طور کلی شاید بگیم که در عصر جدید در مقایسه با دوران قدیم، که اینها رو ما میتونیم در یک کلمه مثلا ناکارآمدی جمع بکنیم و بگیم که این ناکارآمدی حکایت از این داره که ما جامعه ما توان حل مشکلات و معضلات خودش رو نداره، توان الگوسازی کارآمد، نهادسازی کارآمد که بتونه بحرانهایی که روز به روز برش پیش میاد حل بکنه نداره و همین خاطر یک فرار رو به جلوی دائم داره و در مواردی هم طبعا با تبلیغاتی و گاهی هم با یک سری خودشیفتگی کمرنگ فرهنگی سعی می‌کنه اینها رو نادیده بگیره. اما حالا حرف اصلی من چیه؟ نکته اصلی که میخوام اشاره بکنم اینه که علت این بحران زدگی یا علت جامعه بحران چیه؟ و دقیقا میخوام به علت اشاره بکنم، یعنی یک علت، و میدونیم که صحبت کردن از یک علت به نظر خیلی غیر منطقیه چون بعد کثرتی از علت ها وجود داشته باشه که هر گوشه میتونه خود زمینه ساز این مسئله فرو رفتن در بحران باشه. اما من اتفاقا میخوام به یک علت برسم که علت العلله یا عمیق‌ترین علته، که اون هم به در واقع بر اساس اینه که جامعه ما از جهت تاریخ اجتماعی خودش در چه برهه‌ای به سر میبره. پس در واقع یک نگاه میتونیم بگیم جامعه شناسانه تاریخی. اما در اینجا برای اینکه بفهمیم این علت العلل چی بوده میخوام از یک ابرچالش فراقرنی از جدید صحبت بکنم. ببینید انسان خاورمیانه یا انسانی که در یک جامعه و ملت عقب مانده در عصر جدید به دنیا میاد، بزرگترین چالشی که داره چیه؟ یک ایرانی که در عصر جدید در صده‌های اخیر به عنوان ایرانی خودش شناخته، بزرگترین چالشی که باش رو چیه؟ بی تردید اینه که جایگاه خودش رو در مواجهه با جهان جدید، با جهان مدرن تشکیل بده رویارویی با جهان پیشرفته. و این جهان پیشرفته کجاست؟ جهان عقب مانده کجا؟ بستگی داره که در کدوم، در مورد کدوم برهه تاریخ صحبت می‌کنیم. اگر بریم به اواخر قرن 19 به غیر از اروپای غربی و اروپای مرکزی، تمام بخش‌های دیگه جهان از اروپای شرقی تا کل آسیا و حتی آمریکا جزء بخش عقب مانده حساب شده. اما ما به هر حال در یک گوشه‌ای از این جهان عقب مانده بودیم. ایران، کل خاورمیانه در واقع امپراتوری عثمانی و از اون طرف هم بقیه آسیا خودشو در مواجهه با جهان مدرن می‌بینه و این و این چالشیه که پایان ناپذیر بوده تا به امروز. یعنی بحرانی که ما به عنوان فرد، به عنوان ذهن فردی یا ذهن جمعی باش رو برودیم این بوده که با جهان پیشرفته چیکار کنیم؟ ما کجای این جهان قرار داریم و اصلا به طور کلی برای حفظ خودمون چیکار میتونیم بکنیم؟ ما گریزی دیگه نداریم که خودمون به جهان مدرن برسونیم. پس این اون ابر چالش فراقرنی عصر جدیدی بوده که انسان ایرانی در عصر جدید مانند هر فردی از ملت‌های عقب افتاده دیگه باهاش رویارو بوده. در اینجا اگر همین تضادهای مختلف رو که یک کثرت شمارش ناپذیری هم شاید بشه کنار بزنیم، می‌بینیم در همه جا یک تضاد میان قدیم و جدید شکل گرفته. یعنی اون در درون اون ابر چالش، در درون اون چالش تضاد میان دنیای قدیم و جدید وجود داره. خیلی به سختی میشه روی این یکی نامی گذاشت که همه پذیرن، اما گمان میکنم آشناترین و قابل فهم ترین دوگانه که میتونیم نام ببریم همون دوگانه سنت و مدرنیته است. اون چالش که ازش نام بردم منتهی شده در واقع برای برون آمدن از اون چالش دو راه به طور کلی پیشنهاد شده. یکی این که به وسیله های مدرن ما روی بیاریم و یکی سنتی. و این دوگانه مدرنیته و سنت، تجدد و سنت، دنیای قدیم و جدید در همه جا خودش رو بازتولید کرد. از الگوهای سیاسی که بگیم به دینگرایی و سکولاریسم تا بریم توی کوچکترین جزء اجتماعی که مثلا خانواده است و یک دعوای ساده خانوادگی بین پدر و دختر، این همه تو خودش رو بازتولید کرده. اما در نهایت وقتی از عقب نگاه میکنیم میبینیم ما این دوگانه همیشه وجود داشته. و در نظر یک گریز میخوام بزنم و اون هم اینه که وقتی ما صحبت از جامعه بحران میکنیم، ساده ترین کاری که معمولا صورت میگیره انگوش اتهام به سوی سیاست اشاره هدف گرفته میشه و ساده ترین کار اینه که همه چیز رو بندازیم گردن سیاست. و بیراه هم نیست به جهت اینکه خیلی از معضلاتی که امروز داریم میتونیم به شیوه حکومتداری، به الگوهایی که از بالا تحمیل شده یا ارائه شده نسبت داده بشه. اما این ساده انگاران است به جهت اینکه ما نباید فریب شکاف میان سیاست و جامعه رو بخوریم. در برخی از حکومت‌ها حکومت از جامعه بیگانه میشه، از جامعه فاصله میگیره، اما نباید فریب این فاصله رو بخوریم. به هر حال این حکومت قطعاً دست کم در مراحل شکلی خودش، در مراحلی از تکوین خودش و همچنین در مرحله بالندگی خودش ارتباط خودش رو با جامعه حفظ کرده و اون ساحت سیاسی در هر حال بازتابی از اون جامعه بوده. به این دلیله که انگشت اشاره به سمت سیاست نشانه گرفتن ساده انگارانه است. سیاست چیزی نیستش که به یک باره از کلیه زبوس برون جلیده باشه. سیاست خواستگاه های اجتماعی داره که ما نمیتونیم به فرد قرار دادن یکی دو مثال رو انکار بکنیم. بعد میگردیم به مسئله بحران، جامعه بحران که اشاره کردم. پس ما ادعا کردیم که جامعه درگیر جامعه بحرانی و به ابر چالش انسان ایرانی در عصر جدید اشاره کردیم و گفتیم این ابر چالش در بستر جهان مدرن و سنتی تجدد و سنت رو میده. آیا بحرانی که ما امروز باش رو هستیم به دلیل تضاد میان سنت و مدرنیته است؟ خیلی این تضاد در همه فرهنگ‌ها، در همه کشورها، در همه گوشه گوشه جغرافیای سیاسی وجود داشته. و ما نمیتونیم بگیم که این هر جا که این تضاد هست در نتیجه بحران هم هست. اون چیزی که باعث بحران شده اینه که ما در یک مرحله خاص از این تضاد هستیم. این مرحله خاص چیه؟ این مرحله خاص لحظه ای از تاریخ اجتماعی یک موازنه قوا میان سنت و مدرنیت رو میده. دو نیروی سنت و مدرنیته در وضعیت ستیزنده با هم دیگه در یک موازنه قوا قرار میگیرن. به این معنا که این موازنه قوا یعنی به این چند گزاره دقت بکنید. در مرحله از ستیز به جایی میرسیم که سنت هنوز آنقدر قدرتمند هست که بتواند حاکم باشد. این گزاره اول، سنت هنوز آنقدر قدرتمند هست که بتواند حاکم باشد. دو، اما آنقدر قدرتمند نیست که بتواند چالش مدرنیته را از پیش رو برداره و شکست بده به درش کرد. این دو گزاره. بریم گزاره سوم، مدرنیته. مدرنیته هنوز آنقدر قدرتمند نیست که بتواند سنت رو به زیر کشد. چهار، اما آنقدر قدرتمند هست که بتواند به شدیدترین شکل ممکن سنت رو به چالش و به تزلزل بیاندازد. این یک وضعیت موازنه قوا ایجاد میکنه، به این معنا که نه از روی سنت دیگر مدرنیته میرسه، نه قدرت مدرنیته به سنت میرسه. این دوتا نیرو هر توانی که دارن فقط صرف خونسا کردن همدیگه میکنه. بخش مدرن جامعه داره سیاست هایی که از جانب سنت در گوشه گوشه اجرا میشه خونسا میکنه تا بتونه الگوهای خودش رو تحمیل بکنه. انقدر قدرت داره که بتونه اون رو نقلی بکنه، ولی انقدر قدرت نداره که بتونه الگوی خودش رو جایگزین بکنه. از اون طرف سنت هم به همین ترتیب انقدر قدرت داره که اجازه نده الگوی مدرن خودش رو تحمیل بکنه، خودش رو جا بندازه. اما الگویی که خودش ارائه میده هم کاربر نیست، چون کسی مثلا اجرا نمیکنه، چون کسی که اجرا بکنه اختلال ایجاد میکنه. یک نتیجه فاجعه باری رخ میده و اونم اینه که دو نیروی اصلی جامعه که قراره موتور محرک باشه تبدیل میشن به خونسا کردن هم دیگه. این مرحله ای که ما میتونیم بشنیم یک جور خودفلج سازیه و این همون چیزیه که به گمان من ریشه ای ترین علت بحرانه و اون هم در یک مرحله خاصی از تاریخ اجتماعی رخ میده. ممکنه به تصور بشه که خب هر ممکنه که سنت اگه حاکم باشه جامعه دچار بحران بشه، یا اگه مدرنیته محو بشه جامعه دچار بحران بشه. اتفاقا اگه برید بررسی بکنید این اتهامی که معمولا به سنت زده میشه اتهام نارواییه. من مثالی که پیشنهاد میکنم به طور کلی هممون بیشتر در موردش فکر بکنیم، اول اینکه ما هر چیزی در مورد ایران بخوایم بفهمیم باید با مطالعه دقیق تصویری با اطرافمون باشه. هر چیز ببینید، ما به شدت نیاز داریم که ایران رو با افغانستان مقایسه بکنیم. من شدیدا معتقدم که برای فهمیدن تاریخ سیاسی ایران در 60-70 سال گذشته باید ما افغانستان رو بخونیم. تازه از اونجا یه نورافکنی به ما تابیده میشه که ما خیلی چیزا میفهمیم. ما باید عربستان رو خوب بشناسیم، تاریخ حجاز رو باید خوب بشناسیم، از اون مهمتر مصر و بعد عثمانی و ترکیه مدرن. چقدر دیگه؟ یک دهه. من می‌خواستم از عربستان مثال بزنم و بگم که اگر دارید به عربستان نگاه کنید، برخلاف این نگاه تحقیرآمیزی که معمولا وجود داره، یک الگوی بسیار موفقی رو میتونم بگم که یکی از موفق‌ترین حاکمیت‌ها در عصر جدید اتفاقا حاکمیت آل سعود بوده. حالا ما خوشمون بیاد اصلا عالم‌خوار باشم به تعبیر برخلاف، اما در طول 250 سال، یعنی در زمانی که ایران و عثمانی برای مصر قدرت ویژه‌ای در منطقه بودن و پیش از اون هم ایران مثلا چندین هزار سال سابقه داشت، در شبه جزیره عربستان، در صحرای نجد، در شهر درعیه که تازه شکل گرفته بود، آل سعود هیچ نبود و به راحتی از جانب مثلا عثمانی سرکوب میشه. اما با سرعت رشد کرد. یک دلیل خیلی روشن و ساده داشت: اتحاد میان دین و دولت. اتحاد یعنی نه همزاد شدن، اتحاد دین و دولت کنار قرار گرفتن و الگوی سنتی چنان خودش رو محکم تحمیل کرد که اصلا اجازه به الگوهای مدرن نداد. پس مسئله اینجا اینه که در میان سنت و مدرنیته کدوم پیروز میشه و کدوم میتونه الگوسازی بکنه. وقتی که دو نیرو همدیگر رو خونسا میکنن، دیگه هیچ کدوم نمیتونن الگوهای کارآمدی به جامعه ارائه بدن و این میشه ریشه ناپایداری. پس من در یک جمله اگه بخوام جمع بکنم حرفامو، ادعا کردم که جامعه ایران جامعه بحرانه و دلیل این بحران اینه که ما به لحاظ تاریخ جامعه شناختی خودمون یا به لحاظ تاریخ جامعه شده در بوهه خاص هستیم که دو نیروی اصلی در دید ستیزن و از اون بدتر در یک موازنه وابستنگن و این دمید داره که هیچ گونه الگوی کارآمدی برای که ما بتونیم به طور فرمودی مشکلات ما هر بکنم بعضی برای خارج بشین ندیم. آینده چیز دوستشم صحبت بکنم، حالا شاید در بخش پرسش و پاسخ بتونم بگم که چه خطرهایی برای مثال در این مرحله خاص تاریخ بودید. سپاس گزارم.
به پروسه قناه های دکتر رضا خاکی هستن، استاد مدیریت که از زاویه سیستمی هم موضوع رو تر و عرصی خانده بزن. موانع گوناگونی داشته باشه، موانع تاریخی، سیاسی، ارزم حضور شما جغرافیایی و غیره و غیره، اما من به موانع فلسفیمون می‌پردازم. اوایل من یک مقدمه و سه بخش خواهد داشت، امیدوار هستم پراکنده و آشفته خدمت شما سخنی نگم. همطور که استحضار دارید میشه به یک مطلبی موضوع مدارانه، مسئله مدارانه یا ترکیبی ما روی بیاوریم و اون رو بکاویم و در پی این باشیم و اون رو بفهمیم و درش پاسخ بدیم. در این زمان اندکی که هست من تلاش کنم از روی کرده ترکیبی استفاده کنم که بتونیم اون دو بود رو پوشش بدیم. عرایزی که خدمت شما خواهم کرد گزارشی است از در واقع این کتاب که گفتگوی بوده و کندوکاوی بوده که من با آقای دکتر کرزازی کردیم در باره این عنوانی که خدمتتون مطرح شد. خب مقدمه من در واقع از اینجا آغاز خواهد شد که دوستان جان کاتر از صاحب نظران مشهور حوزه مدیریت تغییر یک شعاری رو مطرح میکنن یا به تعبیر دیگه یک آموزه رو مطرح میکنن که تحول رو باید رهبری کرد نه مدیریت. همونطور که استحضار دارید بین نظریه پردازان اروپایی و آمریکایی بستر این که آیا رهبری و مدیریت منطبق بر هم هستند یا نیستند اختلاف هست. این جلسه جای پرداختن به اون نیست، ولی آن چیزی که مهم هست ما چرا به دنبال شناخت ایرانیم، زیرا به این نقطه رسیده ایم که در واقع آزمون‌های گوناگونی که پیشینیان ما کردن در باره این که مدل‌های توسعه رو در ایران به کار بگیرن و در واقع ایران رو تکونی بدن در طی 60-70 سال اخیر نزدیک به 70 سالی که از سابقه برنامه ریزی های توسعه در ایران میگذره همین نشون دادن که نهایتاً راه به جایی نبودن. ما در هر حال با بحث تغییر وقتی که روبرو میشیم سه تا نقطه خواهیم داشت. این که وضعیت فعلی ما که نامطلوب است چیست؟
و عرضم به حضور شما آنجایی که میخواهیم برویم کجا و این راه رو چگونه باید طی کنیم. پس ایران شناسی که آقای دکتر زند به ما در واقع معرفی کردن به ما کمک میکنه تا وضعیت فعلی رو فراتر از زنده باد و مرده باد درک کنیم، بفهمیم به کجا میتوانیم برویم، نه اینکه به کجا میخواهیم برویم. فرق است میان این که تو به کجا میتوانی بروی و آن جایی که میخواهی بروی. و عرضم به حضور شما این راه رو به این راه برد رو به این مسیر رو چگونه طی کنیم. این بحث از این جهت ضرورت پیدا میکنه که ما برای تغییر سرنوشت اجتماعیمون به بازسازی کارآمد هویت ملی خودمون توی چارچوب ارزش‌های انسانی و جهانی به دانش‌های نوین نیازمندیم. دانش‌هایی که بعد کاربردی همه اونها دوستان در علم مدیریت تبلور پیدا می‌کنه. در ایران تا علم مدیریت در واقع تقویت نشه و جایگاه پیدا نکنه خبری از توسعه نیست و تمام علوم انسانی و اجتماعی و ایزن علوم مهندسی رو باید این علوم مدیریت و علوم سازمانی در واقع یک جور نظم هماهنگی و کارآمدی رو برای اینها بسازه تا ما بتونیم از این بحثی که در اون قرار گرفتیم خارج بشیم. توجه کنید دوستان، بازسازی کارآمد هویت ملی خیش در چارچوب ارزش‌های انسانی و جهانی جزیره‌ای فکر کردن راه به جایی نخواهد برد با نفی ملت‌های دیگه و تمدن‌های دیگه و گرایش به این که همه جهان برهوت بوده غیر از ایران هیچ جا نبوده است، ما راه به جایی نمی‌بریم و این ما رو دچار مشکل می‌کنه. و بعد اعتراف کنیم اگر جامعه شناسی، روان شناسی، ارزم بزرگ ما تاریخ، باستان شناسی، ایران شناسی، هر کدوم از اینها حرفی برای گفتن دادن، این باید بیاد تو چارچوب علم و مدیریت که علم ایجاد تحول هست، یه سامان کاملی پیدا کنه تا ما بتونیم تغییر بدیم آنچه رو که هست. وگرنه نهایتا کارمون این خواهد شد که در ایران شناسی بازار وکیل رو بشناسیم و قالیچه های بختیاری رو. اینجاست که دوستان این علم مدیریت به ما کمک خواهد کرد که ببینیم چطور ایجاد تحول بکنیم توی عوامل و ارکان تشکیل دهنده سازمان که ساختارها هستن، مقررات هستن، منابع مادی و انسانی هستن، سیستم ها و روش ها در جهت بهره‌وری بیشتر. اینجاست که ما می‌رسیم به یک نقطه ای که سازمان های ایرانی در چارچوب تمدن ایرانی در واقع قرار دارن. به این رابطه زایشی، این رابطه تابعی، این رابطه تعاملی صورت مسئله ماست که حضرات ارزم به حضور شما حوزه دانش مدیریت اکثرا به دلیل این ناآگاهی به فضای تمدنی ایران فراتر از ترجمه های گسسته و بریده حالا راه به جایی نبردن. خب این مقدمه بود دوستان. مدیریت یک رشته یا به مفهوم دانشگاه، به مفهوم دانشگاهی اون یا حتی یه میان رشته به یه چند رشته‌ای هم نیست، یه دانش فرارشته‌ای است که اشاره فرمودن آقای دکتر که توی مرز دستاوردهای کاربردی دیگر دانشگاه در واقع داره حرکت می‌کنه. این نکته رو باید ما بهش توجه بکنیم. این هم عرض دیدن در واقع دانش مدیریت با دیگر دانش علوم انسانی و اجتماعی ما رو دچار این غفلت کرده که نفهمیم مدیریت یک علم مطرح کننده نظریه هایی که در جامعه شناسی، در روان شناسی و تاریخ خیلی تولید میشن و بفهمیم که مدیر موفق سیستان و بلوچستان بخشی از موفقیت اون مربوط به اون زمینه ای بوده که در اون موفق بوده و ضرورتاً این آدم در آذربایجان آدم موفقی نیست، فلان وزیر در فلان وزارتخانه موفق بوده است، زیرا بخشی از موفقیت او برآمده از اقتضاها بوده، اون هم توی کشوری مثل ایران که مجموع جزایر فرهنگی با مسائل مختلفی که داره. اینجاست که ما اگر بخواهیم در دارو دوستان به یک نظریه پردازی دست بزنیم که متناسب با اون ارزش‌های تمدنی باشه و ما رو همراستا کنه با روح پراگماتیسم یا عملگرایی که از فلسفه آمریکایی اومده در دانش مدیریت تبلور یافته، چاره ای نداریم بفهمیم که در 300 سال گذشته 400 سال گذشته در اروپا چه اتفاقاتی افتاده در بستر فلسفی و عرضم حضور شما مفهومی که شرح هر کدوم از اینها دوستان وقت جلسه رو خواهد برد. من این اسلاید ها رو در اون آدرس تلگرامی که ملاحظه می‌فرمایید اسپان جی اچ اندرلاین خاکی برای همه دوستان قرار دادم که ملاحظه کنن. خب دوستان، مسائل حوزه مدیریت در سه لایه قابل بحثن که موضوع کنفرانس ما رو امروز باید ببینیم با کدامین لایه مرتبط میشه. ببینید، یک لایه متایی داریم، یک لایه ماکرویی داریم و یک لایه میکرویی. یعنی وقتی صحبت از این میشود که آیا دانش پراگماتیستی علم مدیریت میتواند آنگونه ای که در غرب جواب بده در اینجا هم جواب بدهد یا ندهد، این یک سوال متایی است. یعنی یک سوالی است که در لایه فلسفی این دانش قرار میگیره که ما از این تیکه کامل غافل بودیم و بدین دلیل نتونستیم تا حالا نظریه پردازی های متناسب بکنیم. یه لایه ماکرو هست که لایه راهبردی و فرهنگسازی است، یه لایه میکرو هست که لایه مهندسی مسئله است. یعنی این لایه هایی که مربوط به فرایندها هست و اصلاح سیستم ها و غیره که من اگر بخوام تک تک اینا رو توضیح بدم چون ممکنه مطالعه کل جمع نباشد کنار رو هم میگذارم. بعد خواستم به شما عرض بکنم که عرایز امروز من و توجهی که بزرگواران کردن به این که مبحث مدیریت رو بیاریم در این فضا این هست که این دانش در لایه متاییش با بحث شناخت تمدن ایرانی پیوند پیدا کنم. در این معنات که دوستان من یک استعاره‌ای ساختم برای دانش مدیریت، اون استعاره کندوی اثر هست. علم مدیریت حقیقتا از خودش هیچی نداره. شما تمامی نظریه های مدیریتی رو نگاه کنید، هر کدومشون از یه جایی اومده. تمام بحث های مربوط به ساختارها رو از جامعه شناسی گرفتن، تمام بحث های رفتار سازمانی رو از روان شناسی گرفتن، نظریه های مختلف از فیزیک گرفتن و همین کلمه آسیب شناسی رو از پزشکی گرفتن. در جفنگ نقطه، یعنی در دهه 70 میلادی این واژه را به همین دلیله که این دانش چیزی شبیه به یک کندو. زنبوران اصل دوستان میشینن روی گلهای مختلف، اون گرده ها و شیره ها رو بر میدارن، میرن رو در دار چارچوب یک منطق کندوی یک پردازش میکنن، تبدیل یک اصل میشه. این باید این جهت عرض کردم که دوستان فعال ما در حوزه‌های تاریخ، باستان شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی و و و و باید بدانند اگر حرفی پیدا میکنند باید بیاد در چارچوب این کندو متمرکز بشه روی امطور تغییر. یعنی ما برسیم به سوال مارکسی وجود داره، در غیر این صورت افسانه بیوافیم. خب این چرا؟ آیا توجه به ایران مورد علاقه ما ایرانی هاست یا خود علم مدیریت داره به ما میگه که جماعت اگر به ارزش‌های تمدنیتون توجه نکنید راه به جایی نمیبرید؟ استدلال دارید که شکل‌گیری واقعی دانش و مدیریت از تفکر سیستمی آغاز میشه. یه نمونهش همین، در 1932 وقتی برتالمتی در کنفرانس وین بحث نظری عمومی سیستما رو مطرح کرد، در دهه 60 میلادی چستر بارنارد این آورد وارد دانش مدیریت کرد. ببینید همین بحث سیستم سیستم. بعد از این همزمان با تحولاتی که رخ داد و گذار کردیم از عصر مدرن به پست مدرن، در واقع تفکر کانتنجنسی و اقتضایی شکل گرفت. یعنی دانش مدیریت که ادعای ارائه کردن اصول جهانی داشت، گفت که من از این موضع عقب میشینم. موفقیت در گروه فهم افتضاحاست. این افتضاحا میتوانند از واحد کوچک سازمانی گرفته تا شهر تا منطقه و همینطور بریم بالا تا ارزم به حضور شما حوزه تمدنی که در اون ما قرار داره. این جزئیاتی داره که مجال نداریم به اون بپردازیم. خب حالا دوستان برگردیم به اون سوال، ما چرا نتونستیم نظریه پردازی کنیم مبتنی بر افتضاح ایرانی؟ برای اینکه سه تا سوال فلسفی رو پاسخ ندادیم. اون سه تا سوال فلسفی، یکیش بحث هستی شناسی ایران هست، یکیش بحث معرفت شناسی ایران هست و دیگری بحث روش شناسی ایران شناسی هست. دوستان نکته مهم اینجا ما هنوز بر سر این که ایران چیست دچار سوالیم. آیا ایران یک محدوده جغرافیاییه؟ آیا ایران یک فرهنگه؟ آیا ایران یک آرمان سیاسیه که در زمان هخامنشیان دنبالش بودن؟ آیا ایران یک روح هست؟ آیا ایران زبان فارسی؟ آیا ایران یک دینه؟ آیا ایران یک تاریخه؟ ببینید هر کدوم از اینها رو ما اگر بگیریم به یه پاسخی میرسیم و خود به خود تأثیر میذاره روی اون نظریه پردازی ما. نگاه کنید ما در مدیریت دچار این سوالیم که حوزه های دیگر علوم اجتماعی و علوم انسانی رو برای ما حل نکردن. به همین دلیل که نتونستیم مدیریت اسلامی و بومی و خودی و غیر خودی جواب پیدا نمی‌کنه، زیرا این حل نشده. آیا عناصر تمدنی کهن ایرانی در رفتار کارگزاران و ساختار سازمان‌های امروز ایرانی بازتولید شده و حضور دارن؟ ما نمی‌دونیم این چیه. به همین دلیل هست که اگر به سوال کنفرانس فکر کنیم که آسیب شناسی نکردیم یک جا اینجا متوقف بودیم. خب اگر ایران روح باشد، اگر ایران اون جغرافیای سیاسی فعلی باشه، اگر ایران جغرافیای فرهنگی باشه که هست، هر کدوم از اونها دارن سوال فرق خواهد کرد. اگر ما فقط از مدیریت ایرانی بگیم، آیا برای عرضم حضور شما اون قسمت‌هایی از ایران که از دهستاده من نیست شمول داره یا در چارچوب واحد سیاسی جغرافیای امروز باید تعریف بشه؟ میخواستم در واقع وابستگی نمونده نگاه کنید. در همینجا ما اگر بخواهیم برای هرم ساختار اداری ایران و سازمان‌های ایران نظر بدیم، این سری دورگاهی که اونوری نگاه کنیم اینوری نگاه کنیم، پاسخ اینا دو تا است. در بحث معرفت شناسی دوستان، خب گیرم هستی روشن شد، گیرم پذیرفتیم ایران یک روح است، ایران یک آرمان سیاسی است، ایران یک فرهنگ است. خب به چه بخش‌هایی از این ما میتونیم معرفت پیدا کنیم؟ یعنی بعد اپیستمولوژیک مسئله و نهایتاً و ما چگونه میتونیم اونا آگاه بشیم روش ما در این زمینه چی باشه؟ نگاه کنید دوستان، ما امروز چیزی جز مجموعی از کتیبه‌ها و اشیاء تاریخی و مجموعی از کتاب‌ها نداریم. اون مربوط به جهان کهن ما و این هم مربوط به قرن‌های جدید. این بخش دیوان‌های شعر داریم که این دیوان‌های شعر در برگیرنده تخیل شاعران ما که میتونه تفنن اونها باشه غیر از مولانا و مسئله میده ای که داره. پاره رسائل فلسفی داریم که اگر ارزم به حضورتون مسئله یونانی زدگی ایرانیان رو کنار بذاریم، سوال برسر میشه که آن بخش از تفکر ایرانی که در این رسائل ظهور کردن کجاست؟ مثل همون همتی که دکتر وکیلی توی بحث شرح گاهان کردن که نشون بدن در واقع چگونه آغاز تفکر در این آغاز شده. و دوستان این بخش تدبری داره این تمدن، این کجاست؟ این رو ما میتونیم توی متون نظم و نثر پیدا بکنیم که حکیمان و مشایخ و اندرزنامه‌های مختلفی وجود داشته که همه تلاشی بوده برای تفهم روح ایرانی. ملاحظه کنید این سطح یکی تفننی که ایرانیان کردن در مقام خیال، دوم تبیینی که دنبالش بودن در مقام تفکر و تفهمی که دنبالش بودن در مقام تفکر. این برای اون بحث معرفت شناسی. خب من جمع‌بندی بکنم اینجاست که دوستان ما امروز میتونیم بگیم نمیتوانیم دست بزنیم به نظریه پردازی در واقع ایرانی تو حوزه مدیریت، علارغم این که علم مدیریت غربی داره به ما میگه که باید این کار رو بکنیم. این دیگه گرایشات و علاقه من و آقای دکتر وکیلی و غیره نیست، این اقتضای دانش مدیریت. اینجاست که دانش مدیریت فقط و فقط به یک علم شبیهه، ولاغه اون پزشکیه. ما در پزشکی چه کار میکنیم؟ پیشگیری میکنیم و درمان میکنیم بیماری های انسانی رو. در مدیریت باید بتونیم پیشگیری کنیم و درمان کنیم بیماری های سازمانی رو. فرمایشات که دکتر تدینی فرمودن بحران چی؟ بحران در واقع ناشی از این است که ما نتونستیم با تدابیر مدیریتی چیزی رو در حقیقت پیشگیری کنیم. جنبندی کلام اینه که همونطور که در پزشکی بین دانش پزشکی و شخص بیمار یه فردی قرار میگیره به نام پزشک تا بتواند این دانش عام جهانی رو ترجمان کنه روی کیف خاص، ما در مدیریت درست در همین نقطه. اینجاست که دوستان ما در نهایت باید متوجه باشیم که مدیریت نه روانشناسیه، این نهضتی که در پاره‌ای از سازمان‌های ایران راه افتاده همه چیز رو نهایتاً به فرد می‌انجامد، یا این که پاره‌ای میگن آقا مسئله فقط سیستم و انسان‌ها نقشی نداره. در سازمان دوستان ما انسان در پوزیشن رو باش رو ببینیم، ما انسان در موقعیت رو ببینیم. این انسان در موقعیت انسانی است که بسیار متفاوته. به همین دلیل هست که استفاده کنم از تلاش هایی که آقای دکتر زند انجام دادن. شما همتون میدونید که یک کتابی در 1956 درست عرض میکنن؟ در 1956 آندرزیکری مطرح میکنن و برای 6 تا ملت در واقع مطرح جهانی یک روح قائل هست. میاد میگه واقعبینی لاتینی برای ایتالیایی ها، بالندگی آمریکایی، عرضم به حضور شما برای آمریکایی ها، هوشمندی فرانسوی، صوفیگری و زهد روسی، انضباط آلمانی و سخت‌کوشی انگلیسی. دوستان ما با این همه تحقیقی که از خودمون میکنیم، ما ایرانی ها اینطور، ما ایرانی ها آنطور، کدامین هویت رو میخوایم تبیین کنیم تا بتونیم به اون نظریه برسیم؟ من اگر آقای اشعری اینجا نبودن تو این بیت مولوی نبود زمین می‌زدم. چی می‌فهمد مولانا؟ می‌فهمد نگو چندین که مردم را برافتی، کفایت کن تمام از آنچه
در خدمت دوستمون آقای کاوه‌ای فرهادی هستیم از زاویه مدیریت تکنولوژی.
به نام آمیشه جان را حکمت آمان. خیلی خوشحالم که بحثای پیشین در واقع آغاز خوشی شد برای صحبتهای این معلم کوچک، با تصدیق این نکته که صحبتهای من با توجه به فرمایشات همکار عزیزم جناب آقای دکتر خاکی و برادر گرانقدرم در واقع نگاه به حوزه متا و ماکرو دارد به مدیریت. برای اینکه خسته شدید و وارد بحث من هم بشید، دلم میخواد که با یک روایتی آغاز بکنم. این روایت البته هرچند شاید ذهنها رو ترنم ببخشه، اما نابسامانی رو هم ایجاد میکنه که همچون سخنرانی قبلی هم در اونجا که عرض کردم به قول پوپر، علم همیشه با مشاهده آغاز نمیشود، با طرح مسئله آغاز میشود و طرح مسئله از این ذهن نابسامان برمی‌خیزد. روایت این است که در خاور دور در چین باستان زمانی پیرمردی بود که در فاصله نسبتا دور با او درختی داشت. با دشواری هر روز آبی را از چاه می‌کشید، درون چاه می‌رفت و آبی را از چاه بیرون می‌آورد. به همان شیوه آفریقایی‌ها که در مثال آلبرن گفتم که با تلاش بسیار یک درخت را با نیایش به زمین می‌انداختند و نه یک جنگل را، با نیایش بسیار این آب را می‌برد و می‌برد تا می‌رساند به درخت. به شیوه کلام اگزوپری در آنجا که مواجهه دارد شاهزاده کوچولو با تاجر، در همین لحظات رفتنش هم از اطراف لذت می برد، عرق ریزان روح می کرد و لذت بود. شاگرد به روایت تزو فریاد می زند بر سر این پیر مرد که من مدت هاست ناظر کار تو هم، چه می کنی؟ بیا به تو راهی مدرن نشان بدهم که این دل را از چاه بیرون می کشد بیان که اینقدر عرب ریزان داشته باشی و آسوده درخت‌ها را می‌دهد. این پیرمرد نگاه می‌کند عاقلاً در صفی و می‌گوید که ببین عزیز دل، من با همین حرکت نه فقط این درخت را آب می‌دهم، خودم را هم در فرایند شدن آبیاری می‌کنم. من با این در درون چاه رفتن و بیرون آمدن می شدم شدنی مدام. خب آن پیرمرد روایت تاریخ سرزمینی است که بر روی رنج هایش شد و توضیح مواجهه او با مدرنیته هم هست که جناب آقای دکتر زاکروز زنده عزیز فرمودن که این ریکانستراکت و برساخت را چگونه بخوانم. باز میگردم به پرسش صحبتم. به قول امیر مومنان فرماید که دقت در پرسش نیمی از پاسخ است. پس من به شیوه یک معلم روششناسی از متدولوژی روششناسانه نه از ایدئولوژی میخواهم به این پرسشم پاسخ دهم که پرسش از امکان تحقق مدیریت بومی در ایران است. پرسش از امکان تحقق مدیریت بومی در ایران است. و اگر برای پاسخ دادن به این پرسش به یک تقسیم بندی دست می‌زنم و نقد کوتاهی دارم، با احترام بسیار به همه آن بزرگواران که البته با من هم عقیده نیستند و در این مدت کوتاه به نقدشان هم می‌پردازم و حرایزم را ادامه می‌دهم. نگاه اول نگاهی در مواجهه با تاریخ ایران است که شیفته است به غرب و شیفته است به مدرنیته. آنقدر شیفته است به غرب که همه تاریخ ایران را امتناع می‌خواند، از آقای آرامش دوستی تا دیگران، آقای دوستی آرامش تا دوستار آرامش تا دیگران، آقای تنگیزاده و دیگران. خب این بزرگواران حتما توجه نمی کنند به این که ما در تاریخ ما همیشه نیمی از پای ما بر مدرنیته بوده است و نیم دیگری بر سنت. حتما توجه نمی کنند که گسفت از سنت مرگ مدینه است. و چگونه میخواهیم ایران شهر را بخوانیم در حالی که باید بر مرگ مدینه سوگوار باشیم. مدینه ای که فراشد همه عرق ریزان روح جامعه کشاورزی و دامداری و سازمانهای محلی و دانش بومی ماست. روایت دوم روایت آشنایی است به خصوص برای این جمع که البته به سنت توجه دارد، اما تاریخ سنت را یک پارچه نمی خواند، در گسستی چند پاره یا دو پاره قرائت می کند. وارد آن بحث نمی شوم که انشاءالله در گفت‌وشنید بحث خواهیم کرد، اما ارجاع می دهم به نوشتارهای ارزشمند استاد گرانقدر احمد اشرف که انسان را پیکره‌ای واحد می داند چنان ایران و ایران را پیکره‌ای واحد می داند چنان انسان، انسانی که دارای رشد و نزول است. اما ما نمی توانیم فقط نزول او را برجسته کنیم. تاریخ ما ایرانیان به ویژه در تاریخ معاصر گواه بر آن است که لحظه های پیچیده ما اگر چند پاره بود امروز اینجا نبودیم. جنگ 8 ساله، تلخی های زمین و زلزله و آب و غیر و زاره نشان میدهد که تاریخ یک پارچه‌ای داشتیم. و روایت دیگر، روایتی که به سنت باز می‌گردد، اما سنت را جوری قرائت می‌کند که از این سنت چیزی برای اینجا و اکنون ایران بیرون نمی‌آید. سنت را جوری روایت می‌کند که فقط باید درون موزه ها دیدن، قناص درون موزه، بونه درون موزه، واره درون موزه. و وقتی به این موزه ها نگاه میکنی، البته که نه متفکر مدیریت و نه متفکر جامعه شناسی و نه انسان شناسی و نه فقیه، هرگز نمیتواند چیزی بیرون بیاورد که نه سازمانی مدیریت بشود و نه فقهی از آن بیرون بیاید که فقه آب باشد، فقه محیط زیست باشد، نه فلسفه‌ای بیرون بیاید که فلسفه محیط زیست باشد، فلسفه تاریخ باشد، فلسفه سازمان باشد، فلسفه مدیریت شهری باشد. برای همین است که بزرگوارانی که در این چند دهه اخیر هم گفت و شنیدی را در حوزه های جدی سازمانی ما گشودند، همچنان که در پردیسان محیط زیست مدتی کوتاه شاهدان بودیم، گفت و شنیدها با رفتن فردی به پایان رسید. ما نیاز به سنتی داریم که اینجا و اکنون ما را گزارش بدهند. نیاز به قرائتی از قناص داریم که بر ساختش سازمانهای محیط زیست ما را متوجه آب کند. نیاز به بر ساختی از واره داریم که روکرد به دیگری و نگاه به دیگری را یاریگرانه بخواند. آنچه که لویناس تلاش میکند که از دیگری بنامد، که من وقتی به آدر توجه میکنم صرف را میخوانم، وقتی به دیگری توجه میکنم خود معنا پیدا میکنم، چقدر در گذشته و تاریخ ما بوده و هست. پس گروه چهارم گروهی هستند که هم به سنت نقد دارند هم به مدرنیته. نقدشان به سنت آن است که ما باید از درون سنت چیزی را برتابیم و بخوانیم، آینه ای در برابر سنت بگیریم که آینه چرخانه محیط زیست، سازمانهای ما، مسئله ما، معطوف به جامعه ما، اشاره به اینجا و اکنون ما باشد. و نقدشان به مدرنیته آن است که از کدام مدرنیته حرف میزنیم و از کدام انسان مدرن حرف میزنیم.
انسان مدرنی که در برابر ما ایستاده است که عقل است و به قول حسرل عقل دکارت و کانت نداریم، عقل عقل است. این عقل کدام عقل است؟ همان عقل افسرده؟ این انسان با کدام قلب میزید؟ با قلبی که وقتی شاعران گزارشش میکنند تا بودلر جز از اندوه و افسردگی اون چیزی قرائت میکنند، وقتی فیلمسازان قرائتش میکنند از برگمان و اندرسون تا تارکوفسکی چیزی جز افسردگی او قرائت میکنند، وقتی رمان نویسان قرائتش میکنند تا کافکا چیزی از افسردگی و تنهایی او قرائت میکنند، از کدام انسان مدرن صحبت میکنید؟ و آیا مدرنیته پایان تاریخ است؟ مدرنیته اگر برای غرب هم پایان تاریخ باشد، حتما برای من شرقی پایان تاریخ نیست و برای من ایرانی پایان تاریخ نخواهد بود. منی که هر دو پایم در مدرنیته نیست، گواهش همین یک هفته دو هفته بعد از شب یلدا، گواهش همین دو سه چهار ماه بعد از شبهای عید، گواهش همین پنج شش هفت ماه بعد از رجب و رمضان و محرم. من ایرانی یک پایم در سنت است، هر چند پای دیگرم در مدرنیته. پس نقل گروه آخر گروهی است که هم بر سنت نقد دارند هم بر مدرنیته، و از درون آن میخواهند برساخت کنند. آقای دکتر زند بزرگوار آنچنان برساختی که آقای دکتر تدیون درگیر گیم تئوری و تئوری بازی ها در شکل مواجهه سنت با مدرنیته نشد. خب اینجا برای جمع‌بندی صحبت‌هایم می‌خواهم از پاراگراف 11 مقدمه البته به زبان انگلیسی پدیدارشناسی روح هگل وام بگیرم. وقتی از مدرنیته حرف می‌زنیم چه کسی آقای دکتر آخوندی عزیز مدرنیته را قرائت کند بهتر از پدر مدرنیته؟ هگل البته پدر متفتن مدرنیته است. مدرنیته پدران بسیار دارد گاهی، اما هیچ کدام آنها به اندازه هگل متفتن نیستند. بر آن زایش هگل میگوید که مدرنیته را من از رحم مادرش متولد کردم. مادر مدرنیته کیست؟ سنت. یعنی قرب فراشد سنتش مدرنیته را دید. برای همین است که مدرنیته به او سنجاق نشده است. استراتژی های رقابتی به سازمان هایش سنجاق نشده است. کامپتیشن ادوانتیجز مزیت رقابتی به هر قیمتی به روکردهای استراتژیکیش سنجاق نشده است. مدرنیته قرب فراشد سنت اوست. سنت ما در مدیریت گذشته ما در حوزه های مختلف چه بوده است که از آن غافلیم؟ می فرمایند آقای دکتر خاکی بزرگوار که جامعه مدیریتی ما اگر نمی تواند مدیریت بومی را بسازد، گزارشی ندارد از جامعه، جامعه شناسی، انسان شناسی، روان شناسی اجتماعی ایرانی که مدیریت بومی خود را بسازد. بزرگواران و جناب آقای دکتر خاکی عزیز، این گزارش دقیقی نیست. حداقل 40 سال، نیم قرن، 70 سال است که انسان شناسان و جامعه شناسان ایرانی با عرق ریزان روح هگلی در میان کارهای میدانی بسیارشان گزارش کردند و من نخواندم، نوشتند و من ندیدم، گفتند و من نشنیدم، و چون نشنیدم و ندیدم و نخواندم، نمیتوانم این مورهای دورستان تفکر سنت را در مدیریت قدر تمدن ایرانی بر نخ نظری پردازی چنان ببندم که ژاپنی ها بستند. جانکی توی کتاب استراتژی اقیانوس آبی است دارد با لنز آمریکایی ها از دانشگاه برکلی و از دانشگاه هاروارد گزارش می کند تفکر استراتژی که ژاپنی ها را. 40 سال کار این دو نویسنده از دانشگاه هاروارد و همکارش از دانشگاه برکلی این از ستازه با چشمان آمریکایی قرائت کنند آنچه را که ژاپنی ها تو حوزه استراتژی داشتند. اسمش رو گذاشتن استراتژی اقیانوس آبی. در برابر شکل سرخگونه خونالود رقابتی استراتژی در آمریکای شمالی که فراشد او امروز ترامپ است، ما چرا با چشمهای خودمان، با گوشهای خودمان، با دستهای خودمان، نوشته های خودمان را نخوندیم و ندیدیم و نشنیدیم؟ من آفرین میگویم به دغدغه‌مندی بسیاری از دغدغه‌مندانی چون آقای دکتر خاکی، جوان پرشوری چون آقای دکتر شیرین نکی، دغدغه‌مندی های آقای دکتر زادروستا از دور شنیدم و گوش کردم، همچنین آقای دکتر طلایان، اما اینها گوشه‌ای نمی‌تواند باشد از آنچه که ما از روکرد پهلوانی و فتوتمان کارآفرینی فتوتی و مدیریت فتوتی بسازیم. چطور شد که ژاپنی ها توانستند از نگاه سامورایی‌شان قرائتی چنین داشته باشند که انگوش به دهان کند متفکران آمریکایی را وقتی دارند حوزه های مدیریتی و سازمانی ژاپن را قرائت می کنند؟ ما از درون فتوت ما نمی توانیم کارآفرینی بسازیم. سیامش آخر این معلم کوچک در فصلنامه پژوهشی رفاه دانشگاه علامه طباطبایی گفت کارآفرینی فتوتی است، روکرد این پدیدارشناسانه است، ولی می دانم که مشکی است در ابتدار را. اما پایان سخن. عزیزان، افلاطون می گوید، دکتر شیرین عزیز که از افلاطون می نویسید، افلاطون می گوید که بزرگترین درد برای انسانی متفکر آن است که او را از میهنش دور کنی. قرائت به مضمون این است که افلاطون میگوید دردی فراتر از مرگ است. مواجهه‌ای دارد سقراط شهید با یکی از شاگردانش زمانی که شاگردش پیش او میآید، چریکون را میگویم، و به او میگوید که سقراط در گشوده است، بگریز. وطنت را رها کن. این وطنت که به قولی بیمار شده است و به قولی درگیر بحران است را بگذار و برو. سقراط چه جواب می‌دهد؟ سقراط در مواجهه با کریتون ناموس ملتش را، قانون را خطکش قرار می‌دهد و می‌گوید مگر نه آنکه من این قانون را ساختم به عنوان یک فرهیخته، چگونه حالا که قانون مرا محکوم می‌کند از او بگریزم؟ حتی اگر قرائت قانون از من ظالمانه باشد، اما چنین حقی ندارم، فرصت ندارم که فراسایش را بخوانم، ولی جمله آخر را می‌خوانم. پس از اینکه پرسش و پاسخ ها می‌گوید سقراطی که اهل پرسش و پاسخ است، کریتون مجاب می شود و در پاسخ می گوید آری سقراط، اگر قوانین چنین بگویند به راستی چه پاسخ خواهیم داد؟ سخن آنان را تصدیق خواهیم کرد. آری تصدیق خواهیم کرد. سرزمین ما با همه ابعاد مدیریتیش بیماری هایی دارد، البته که دارد، ولی تاریخ ما گواه است که ما در میان جنگ ها و خونریزی ها بیماری های من را درمان کردیم، مغول ها را آدم کردیم. تاریخ ما گواه است که باز می توانیم از میان تفکر پهلوانی، قرائت فتوحاتی، روکرد یاریگری، فرهنگ سترگ یاریگری، سازمان های من را بسازیم و مدیریت بومی من را برسدارت کنیم. اگر شرق شناسان نتوانستند آقای دکتر زرتوس به گزارش سعید برسدارت کنند، چون شرق شناسان بر روی زمین ما نیستاده بودند، بر روی زمینی ایستاده بودند که زمینی نبود. ما حتی اگر
قرار است بر روی زمین مدرنیته بازی کنیم، بگذارید با لهجه خودمان، با لباس خودمان، با کلام خودمان، با مربیگری خودمان و با مدیریت خودمان بازی کنیم. بدرود.
بسیار آخرین سخنران این بخش از برنامه ما، بعدش پذیرایی در خدمت دوستان خواهیم بود. در خدمت دوست جامعه شناس اون آقای دکتر وکیلی هستیم.
دوستان خیلی شادمانم خدمتتون هستم و سپاسگزارم که دست درد اسکای جمعتون رو مهمان ما شدیم و دور هم هستیم. آره باشه. من چون زمان کوتاهی داریم و میدونم که الان پیش از اینکه شروع کنیم بحثی خود دعوا بود سر اینکه سخنران آخر کی باشه، ولی سخنران آخر همیشه مشکل بیشینه رو داره، به این خاطر که خب خستن شنوندگان و در واقع رساندن بحث قدری دشوار میشه. حالا امیدوارم نباشن واقعا. آره من ولی برای اینکه خستتون نکنم دوستان کوتاه بگم آنچه که میخوام بگم. در ادامه سخن دوستان عزیزم در واقع با بهره‌گیری از آنچه که گفتند، یه جنبندی بیشتر من میخوام بکنم. من در واقع سخنی که میخوام بهتون بگم سه بخش داره. یک این که یه ردبندی کوچکی از گفتمانهایی که در مورد این پرسش مشهور مونتسکیو توی اون کتابش یه سوالی میکنه، میگه که ایرانی چجور آدمیه؟ ایرانی کیست؟ و این پرسشیه که ما الان باید بهش جواب بدیم. این ما همیشه باید بهش جواب میدادیم چون خودمون ایرانی هستیم. یک فرانسوی از سر کنجکاوی، از سر پرسش علمی شاید این مسئله براش مهم باشه، برای ما این چنین نیست، برای ما یک مسئله حیاتی است. پاسخهایی که به این پرسش داده شده به نظر من گفتمانهایی رو میسازه که میشه رده بندیش کرد. چون زمان کوتاهی من نمیرسم شرح و بستی در موردش بدم، اما یک فشرده ای، یک سیاهه ای از گفتمانهایی که در این مورد وجود داره رو میخوام رده بندی که کردم رو خدمتتون بگم. و این گفتمانها دو جورن، یکی گفتمانهای درونزادن یعنی آنچه که ما خودمون تولید کردیم، یکی گفتمانهای برونزاده یعنی آنچه که درباره ما تولید کردن. به عبارت دیگه خودانگاره تاریخی، خودانگاره هویت جمعی ما و انگاره ای که از ما ساخته شده به طور مشخص در غرب، چون این انگاره هم شاخه‌های مختلف داره. ما یه شبکه‌ای از انگارهای بسیار مهم داریم در مورد ایران که چینی‌ها تولید کردن، معمولاً نادیده انگاشته میشه. اینطوری بگم، این بخش اول سخن منه که احتمالاً وقت بیشتری هم بگیره. در ادامه میخوام بگم چگونه یکی از این گفتمانا به یه گفتمان دیگه تبدیل میشه، چه در درونزاد چه برونزاد، یعنی شرایط تحول این گفتمان، شرایط شکل‌گیری این گفتمان رو و گزارش رو میخوام یه اشاره بکنم و در نهایت پیشنهادی برای گزاری که الان پیش روی ما قرار گرفته. یعنی ما که الان اینجا دور هم جمع شدیم و داریم در مورد ایران زمین، در مورد تمدن ایرانی، در مورد ایران شهر وقتی داریم فکر میکنیم، چه ملزوماتی رو باید رعایت کنیم. این در واقع چکیده سخن منه. با توجه به اینکه زمان کوتاه است و سخن بسیار، ناگزیرم که فشرده و در واقع فهرستوار بحثم رو بیان کنم. ببینید دوستان، اولین دستگاه نظری که ما در مورد ایران زمین داریم که در ضمن اولین دستگاه نظری در مورد یه تمدنه، یعنی قبلش اصلا دستگاه نظری به این شکل نداشتیم. این یعنی چی؟ یعنی که یه دستگاه فلسفی که یک نگاه در مورد مفهوم ما به ما بده و این نگاه یک بُعد جغرافیایی و یک بُعد تاریخی درش باشه. این منظورم به طور مشخص اینه. برای اولین بار چنین، خیلی برای من شگفت انگیزه که این رو چرا در موردش کم نوشته شده، کم بحث شده، در حالی که خیلی شفاف و روشن میشه نشون داد که این متنی که در واقع این کار رو برای اولین بار انجام میده متون ابسطایی هستند در اواخر هزاره دوم پیش از میلاد، یعنی قرن 12 13 پیش از میلاد که دوران زندگی زرتشت است. در اون دوران متنی شکل میگیره که این متن دستگاه فلسفی درش است و نه تنها دستگاه فلسفی بلکه یک دستگاه در واقع کیهانشناسی که جغرافیا و تاریخ کلان مشخصی رو برای کل گیتی توصیف میکنه. قبلش اصلا همچین چیزی ما نداریم، یعنی قبلش تمام آنچه که داریم روایت‌های اساطیری در مورد مکان زمان‌های ویژه است، یعنی مصریان در مورد نیل، میان رودانیان در مورد دژه و فرات، ایلامیان در مورد کرخه و دز و کارون و هر جایی در مورد یک جغرافیای ویژه‌ای و در مورد یک تاریخ چرخه‌ای ویژه‌ای حرف میزنه. برای اولین بار ما یک تاریخ کلان جهانی داریم و یک تاریخ جهت داره، یعنی چرخه‌ای نیست، خطی است. برای اولین بار یک جغرافی داریم. این دو تا هم کاری نداریم، اصلا دیگه اولش جدا بوده بعدن به هم چسب میشه. یعنی جغرافیا در یک سنت مهری و گرانیگاهش ایران شرقیه، منتها یک ایده ایران ویژ داریم، یک ایده سرزمین ایران داریم و یک ایده تاریخ ایران داریم و اون وقت یک نگاه فلسفی در مورد خیر و شر، در مورد گیتی و مینو، در مورد انسان و خداوند و رابطه امر قدسی با انسان که میشه دین در واقع یک تا پرستانه. این اولین گفتمانه و تاثیرگذارترین گفتمانه. تقریبا هر اون چیزی که بعد از این می‌بینیم کلیدواژه‌ها و مفاهیمی که اینجا شکل گرفته رو دوباره به کار می‌بره. در ابتدای دوران هخامنشی، ما اینم بهتون بگم، گفتمان روی عده آدم درست میکنن، گفتمان کاری یه نفر معمولا نیست، منتها گفتمان‌ها قهرمانان خودشون رو دارن. شاعری، پیامبری، سیاستمداری، سرداری نامدارتر میشه، تاثیرگذارتر میشه و اون گفتمان برچسب میخوره با نام او. گفتمان اول که گفتم گفتمان زرتشته، ولی ما میدونیم که یه بخش عمده ای از این گفتمان حدود 100 سال بعد زرتشت در احتمالاً ری، شاگردان نسل سوم زرتشت، سینا
مشهورترینشونه احتمالا اونا تدوین کردن. ما میدونیم که این با سنت آریایی قدیم گره میخوره، ترکیب میشه یسنه‌ها که خیلی فلسفی است. ما میدونیم که ادیان قدیمی آریایی رو هم در خودش جذب میکنه، میشه یشها که خدایان قدیم رو اصلا به رسمیت میشناسه تا یه حدودی به عنوان فرشته حالا. و اینا هر کدوم برای خودشون مؤلفانی داشتن، هر کدوم برای خودشون پدیدآورندگانی داشتن، منتها ما به نام گفتمان زرتشتین رو میشناسیم. به همین ترتیب در ابتدای دوران هخامنشی همین گفتمان که تا به حال یه گفتمان فلسفی و دینی بود و یه گفتمان دینی انقلابی بود، یعنی همه خدایان رو نفی میکرد، یه گفتمان غیر عادی دینی بود، از اون لحظه به بعد تبدیل به یه گفتمان سیاسی میشه. همونطور که ما در دوره اول متون زیادی داریم ولی مهمترین متن گاهانه، یعنی سرودهای خود زرتشته، در دوره دوم هم متون زیادی داریم. به گمان من مهمترین متن کتیبه بیستونه، هرچند لوح کوروش بسیار مهمه اما کتیبه بیستونه، بیانیه سیاسی که دقیقاً در امتداد همون گفتمان قبلی اما بازسازیش میکنه و به یک دولت ایرانی اشاره میکنه. اشاره به دولت در گفتمان زرتشتی نیست، گفتمان زرتشتی گفتمان پیشا دولتیه، به تعبیری دولت به معنی کلان، به معنی هگلی کلان منظورم. گفتمان دولت که در دوران هخامنشی شکل میگیره با گسست‌های روبرو میشه و با هر گسست شما میبینید که بازسازی میشه و به شکل جدیدی در میاد. چون فرصت نیست من الان خیلی نمیتونم واردش بشم، اینطوری بگم که گفتمان در واقع هخامنشی، گفتمان ایران هخامنشی، اینم بگم ما یک گفتمانی که داریم ازش حرف میزنیم منابع بومی باید داشته باشیم براش و داریم. گاهان متن دومش مهمترین متنش به نظر من کتیبه بیستونه و حالا کلی متن دیگه هم داریم و گفتمان‌های بیرونی هم باید تایید کنن اینو که اون رو هم داریم. مشخصا منابع یونانی این دوران منابع مهمی هستن. گفتمان بعدی اینا همه در امتداد همه، اینو توجه داشته باشین. گفتمانی که در دوران اشکانی داریم که مهمترین تفاوتش اینه که دولت غیر وجود داره. در دوران هخامنشی دولت دیگری نبود، دولت ایران هستن کلا، جای دیگری شما ندارین. در دوران اشکانی دارین، در دوران اشکانی شما روم دارین و شما چین دارین، دو تا دولت دیگه دارین و گفتمان سیاسی و گفتمان جغرافیای ذهنی مردم و تاریخ ذهنشون فرق میکنه و باز به گمان من بنیانگذار این گفتمان اونایی هستن که دوران مهرداد اول اشکانی زندگی میکردن و حالا کلی متن داریم. متن غیری که اینجا داریم رومه، متون رومی هستن. گفتمان دیگری داریم دقیقاً در همین امتداد ولی با یک تحول یه مقدار دینی، گفتمانی که اردشیر بابکان تأسیس میکنه و گفتمان عصر ساسانی است. دقت داشته باشین هر کدوم از این گفتمانا که دارم میگم بین 3 قرن تا 7 قرن داره طول میکشه، خیلی طولانی ان اینا. گفتمان اشکانی 500 خورده ای ساله، گفتمان ساسانی 400 خورده ای ساله. گفتمانای سیاسی جدیدی که ما داریم و اصولا گفتمانای سیاسی که در اروپا داریم 1-2 قرن عمرش و معمولا چند ده است. یعنی اینایی که دارم میگم گفتمانهای در جغرافیای بسیار پهناور و در زمان بسیار طولانی هستن، خیلی خیلی گفتمانهای مهم تاثیرگذاری ان در تاریخ تمدن اصولا. و عصر اسلامی آغازین رو داریم. در عصر اسلامی آغازین ما یک در واقع ترکیبی از اون سیاست ایران شهری قدیم و دین اسلام رو داریم. یه آدمی که خیلی نادیده گرفته شده این میان ابو مسلم خراسانی است، یعنی آن کسی که گفت ما دولت رو بازسازی میکنیم و مسلمون میشیم، این اولین کسی بود که اینا و انجام داد دیگه، شد دولت عباسی بعدش. و عصر اسلامی متأخر داریم که حمله مغول به نظر من واکنش به حمله مغول این گفتمان رو بازسازی میکنه که یک بازسازی عرفانی است و مولانا مشهورترین و مهمترین سخنگوش هست و سعدی البته. و مهمه که مردم سعدی و مولانا میخونن بعدش، حالا مکانیسمش رو اشاره خواهم کرد. و هفتمی و آخرین تحولی که ما داریم و گفتمانی که ساخته میشه گفتمان مدرن که عصر مشروط است، یعنی ما خودمون رو به عنوان یک کشور مدرن بیاین تعریف کنیم و خیلی تحت تاثیر اندیشه اروپایی است. در کنار این هفته که من الان فقط فهرستش رو گفتم و خیلی جای بحث داره، ما 6 گفتمان بیرونی داریم از غرب، مشخصا منظورمه در مورد ایران. یه گفتمان یونانی داریم تقریبا موازی با همون قبلیان، اینایی که دارم میگم. یه گفتمان یونانی داریم که خیلی تکان دهنده و جالبه. خب در دوران هخامنشی شکل میگیره، گفتمان یونانی باستان یونان رو یک قومیت ایرانی میدونه، داخل ایران تعریف میشن نه غیر. و یه کتاب من در این مورد دارم و منابع یونانی خیلی صریحا در این مورد یونانیان دوران هخامنشی خودشون رو یک کشور بیرونی نمیدونستن، یک قومی مرتبط و متصل و در اندرون دولت ایرانی میدونستن و بنیانگذارانش اصلا توی ایران بودن. معمولا هرودوت شهروند ایران بوده، افلاطون تا 40 سالگی توی ایران بزرگ شده و بقیهشون هم این چنینه. یک گفتمان رومی داریم بعد تأسیس دولت روم که از قرن اول میلادی قوام پیدا میکنه. آدمایی مثل پلوتارک تاریخش رو می‌نویسه، آدم مثل سیسرو سیاستش رو بنیان‌گذاری میکنه و اینا ایران رو به عنوان یک کشور دشمن ولی الهام بخش می‌بینن. اینا خودشون رو یک کشور دیگه می‌بینن. این گفتمان دولت رومه و این اولین گفتمان اروپایی واقعیه، یعنی اروپا دیگه شما دارین از اینجا به بعد. یک گفتمان قرون میانه داریم که دارالدین و در واقع دارالمسیحیت و دارالکفره که کفر میشیم ما، که جنگ‌های صلیبیه، گفتمان جنگ‌های صلیبیه. اینایی که دارم میگم هم در اروپا ادامه پیدا کرده، اینا هم رو هم دیگه سوار شده، اینا هم چفت شده به هم. یه گفتمان نقد خود داریم که در با عصر خرد شروع میشه، همین مونتسکیو نامه های ایرانیش نمونه ای از این گفتمانه و این گفتمانی است که ایران رو به عنوان یک غیر آرمانی نگاه میکنه که از اون زاویه میتونه اروپایی خودش رو نقد کنه و یه تصویر خیلی تخیلی از ایران داره، ولی یه تصویر یه جاهایی با شکوه و یه مدار عجیب غریبی هم هست، ولی با تصویر قبلی که ایرانی به همچون نماینده اسلام که دین خیلی خطرناک نادرست کافرانه ای از دید مسیحیان با اون متفاوته. و از اونجا به بعد اینم خدمتتون میگم فرانسویه این دید، این دیدی که دارم میگم ماهیتش فرانسویه، حالا چرا و چگونه شو خواستیم ساعت بعد دست میکنیم. بعد از این شما یه دوشاخگی دارین، این دیگه دوران جدیده، شما یه دوشاخه گفتمان در مورد ایران دارین که گفتمان مدرنه دیگه. یک گفتمان آنگلوساکسون دارین که استعماریه، محورش هم هنده بیشتر از این که ایران باشه. این گفتمانیه که سعی میکنه ایران رو کلا نادیده بگیره، بگه ایرانی در کار نیست، بگه هنده، هندم گورکانیان رفتی به ایرانیان نداشتن، مغول بودن. اصلا این کلمه مغول برای گورکانیان، گورکانیان خودشون مغول نمیدونستن، گورکانیان میدونن یه چیز داشتن، علم، کلمه علم اصلا براش به کار بردن، پرچم رسمیشون روش میدونن چی بوده؟ علم گورکانی میرفتن جنگ چی بوده رو علمشون؟ علم شیر و خورشید بوده. سکه هاشون میدونیم چی بوده رو؟ سکه جهانگیر، سکه همایون، مدال البته همایون، شیر و خورشید علامت روش. اونا ایرانی میدونستن خودشون، شاهنامه میخوندن میرفتن میجنگیدن، اسم طرف همایون، اسم طرف جهانگیر، متصلن اینا اصلا به دولت صفوی. منتها این پاک میشه، یعنی هند میشه یه چیز دیگری که ایران توش مهم نیست و اینا مغول هم و کلمه مغول مد میشه. فهم میکنم یه سری این کلمه که بار سیاسی داره رو ما باید یه خود دقت کنیم روش. دولت گورکانی اسم داره، اسمش دولت گورکانی و اسم اونجا هنده، از دوره هخامنشی اسم منطقه شمالی هند استان هند بوده، هندوش بوده، اصلا کلمه هند کلمه پارسی باستن. خاورمیانه ما نداریم، ما ایران زمین داریم. خاورمیانه از دید اروپایی که اینجا تیکه تیکه کردن. اینا رو یه مقدار پیشنهادم اینه که سختگیری کنیم در مورد کلماتی که به کار میبریم. اسم داره این منطقه، اسم طولانی چند هزار ساله که همون رواس به کار بگیریم. یه شاخه این گفتمان، شاخه ای که میخواد ایران رو پاک کنه، آنگلوساکسون، الان غالبه. این گفتمانیه که الان رایجه و حاکمه و دانشگاهی حاکمه. یه گفتمان دیگر داریم، گفتمان ژرمنه. ژرمنای شانسی که ما داشتیم اینه که دو تا شانس داریم، یکی اینکه اینا دیر مسیحی شدن و آیین پروتستان و اینا به همین خاطر اونجا شکل گرفت، یه ضدیتی با اون گفتمان مسیحی قرون وسطایی داشتن که بر ایران باستابش انداختن، و دومیش این که استعمارگر نبودن، حالا به دلیل اینکه نیرو دریاییشون قوی نبود و خاکی هستن، قلم رو به دولت سیاسی ژرمن ها سرزمینیه، خیلی خودشون هم همینطوری صورت بندیش کردن. علم ژئوپلیتیک میدونید آلمانیست و به همین خاطر، به خاطر جایگاه جغرافیایی آلمانی، یک تصویر آلمانی، یک تصویر ژرمنی از ایران داریم به مسابه نیای آلمانی ها، به مفهوم آریایی و اینا. این بیان سیاسیش میشه نازیسم، منتها نازیسم یک بیان سیاسیشه و بیانهای دیگه هم میتونه داشته باشه و داشته. و اتفاقا بین ایران شناسان به نظر من عمیق‌ترین و محکم‌ترین کارا رو همین ژرمنا کردن، تا یه حدودی به خاطر اینکه قصدشون این نبوده که یه کار سیاسی بعدش انجام بدن، یعنی دانشورانه تر. یک گفتمان دیگه هم داریم، گفتمان پسا استعماری، که اینم فرانسویه بیشتر خواستگاهش، پست کلونیالیسم، یعنی این جریانی که بعد جنگ جهانی دوم شروع شد و به استعمار زدایی از جهان سوم منتهی شد، یک گفتمانی درست کرد که شد پسا مدرن، بیان راحت ترش. فوکو و دریدا اینا همه توی این چارچوب هم، یه محورشون الجزایره. اینا ایران رو اینام پاک میکنن، ایران رو یه سری قومیت میبینن، یه دیدگاه چپ پسا مدرن به معنی این که چارچوب کلی کلانی اصلا فراروایتی نمیتونیم داشته باشیم و نباید داشته باشیم، بنابراین در مورد ایران هم نباید داشته باشیم و اینا محورشون خیلی عربیه، یعنی به ویژه الجزایر خیلی توش مهمه و یه مقدار مصر. این گفتمانا که خدمتتون گفتم چجوری تبدیل میشن به هم دیگه، یعنی چجوری یه گفتمان میره جایی یه گفتمان دیگر رو میگیره. توجه داشته باشین گفتمان ها در امتداد همان، هم گفتمان هایی که در ایران ما در مورد خودمون ساختیم، هر گفتمان جدید که اومده گفتمان قبلی رو در خودش جمع کرده، ویراسته، چیزی بران افزوده و گفتمان جدیدی تولید کرده. و ما بعد از برخورد با مدرنیته گفتمان جدیدی تولید نکردیم، یعنی گفتمان مشروطه که نقطه شروعش بسیار امیدبخش بود، نقطه شروعش با اعتماد به نفس بود که ما خودمون رو تعریف کنیم و یه چیزی به نام مدرنیته است، این مدرنیته رو بیان یاد بگیریم و ببینیم چیه و هضمش کنیم، جذبش کنیم. گفتمان فروغی، گفتمان دیگری جایگزینش شد، گفتمان افرادی که در قلمروهای استعمار شده ایران زندگی میکردن، گفتمان آخونزاده، گفتمان طالبوف، که اینا خب شهروند شوروی روسیه تزاری بودن و اینا اعتماد به نفس نداشتن و اینا خیلی با دید منفی نگاه میکردن و فهمیدن ما نمیتونیم خودمون رو تعریف کنیم، پس بیاین شبیه اروپایی ها خودمون رو تعریف کنیم، بیاین قریتیق کنیم به قول آخونزاده. منتها اتفاقی که میافتاد این بود که عملا ما یک روشی رو وامگیری میکردیم بدون اینکه بدونیم چیه و به کار میبستیم در جایی که نمیدونستیم موضوع چیه، یعنی بیسوادی در مورد آنچه که هستیم و بدفهمی در مورد آنچه که هستند، ترکیب اینا، و این اون چیزیه که گفتمانهای امروز در مورد ایران رو ساخته، این اون تیکه‌ای که ما به عنوان طبقه فرهیخته کمکاری کردیم. این گفتمانها چجوری به هم تبدیل میشن؟ بخش داخلیش من دوباره فهرستی بگم چون چند دقیقه بیشتر وقت ندارم و ببندم بحثو، میدونم خسارتونم کردن. منتها بخش داخلیش گفتمانهای داخلی اینطوری تحول پیدا میکنه. یک، بحرانی ایجاد میشه. این بحران معمولا حمله خارجیه. یه بحرانی معمولا از جنس حمله خارجی. این بحران معمولا با یه بحران با یک اختلال بومشناختی همراهه. حمله خارجی به ایران تقریبا همش تا اینجایی که من تحلیل کردم تقریبا همش با یه اختلال بومشناختی همراه بوده. الان هم اینطوره. دوره مغول همینه، دوره اسکندر همینه، دوره حمله اعراب همینه، دوره حمله افغان ها همینه. این اختلال که دارم میگم همش از سرزمین های بیرونی نیسته، افغان ها و عرب ها داخل قلمرو تمدن ایران زمینن، منتها این اختلال درونزاد رو بر صورت درست کردن، این فروپاشی رو درست کردن که در حوزه سیاست نمود پیدا میگه. اینا به هم دیگه گره میخوره، یه آشوبی درست میشه، بحرانی که دوست عزیزم آقای تدینی الان داشت میگفت. و این آشوب چگونه پاسخ میگیره، گفتمان جدیده چگونه در میاد؟ گفتمان جدیده رو نقطه اول منها درست میکنن، گفتمانهای جدید رو تک آدم ها درست میکنن، حالا میخواد فردوسی باشه، مولانا باشه، ابن سینا باشه، سهروردی باشه، طرف فیلسوف ممکنه باشه، طرف منطقدان، شاعر، عارف، فرق نمیکنه. یه نفر گفتمانی تولید میکنه، اون گفتمان مبتنی بر بازتعریف انسان کامل همیشه، اون گفتمان نویساست، رساله میشه، کتاب میشه، اون گفتمان با زبان ملی پیوند داره، یعنی به سه هزار سال گذشته به زبان فارسی تبدیل میشده و با شعر پیوند داره، معمولا بیان شعری پیدا میکرده و تا مشروطه هم چنینه، توی مشروطه هم دوباره همینو میبینه و تبدیل به جریان اجتماعی می شده و تبدیل به نهاد می شده و تبدیل به ساخت سیاسی می شده، معمولا با فاصله یکی کنیم قرن. برونزادش چجوریه؟ برونزاد گفتمان های برونزاد چگونه مثلا گفتمان مسیحیت قرون وسطایی، گفتمان جنگ صلیبی چگونه تحول پیدا کرد به گفتمان عصر خرد؟ گفتمان بیرونی ایران زمین رو اولا تکه تکه می بینه، کلیات چه اصلا نمیبینه، نمیتونم ببینه، قرارم نیست ببینه، اونا تفسیری ندارن، ما اگه نبینیم تفسیر کاری. این یک. دو، این که از دید راهبردی خودش طرف داره میبینه به عنوان یک دیگری دشمن، که نگاه آنگلوساکسون نگاه قرون وسطایی این شکلیه، یا از دید دیگری که منابع داره که دیدگاه آنگلوساکسون این شکلیه نگاه میکنه بهش، یا اون منابع خامه، مثلا بریم هندو غارت کنیم، مثلا نفت ایران رو غارت کنیم، استعمار، یا اون منابع فرهنگی تاریخیه، یعنی ما جرمن ها خط نداشتیم، تاریخمون معلوم نیست، خودمون رو وصل میکنیم به هونها و هونها یه جریان بزرگشون آلانن، ایرانی هنوزن، فکان، و وصل کنیم به قدیمی تر، به آریایی ها. اصلا بعضیش دیگه تخیلیه، آریایی ها یعنی هندی ها و ایرانی ها، رفتی به آلمانی ها نداره، آلمانی ها هندو اروپایی هن. اتصال ما با آلمانی ها هندو اروپایی، آریایی نیستن. هیچ وقت آلمانی ها در جهان باستان به خودشون آریایی نمیگفتن، ما میگفتیم. ما اسم کشورمون ایرانه، ما اسم طرف آریامنش بوده، اسم طرف آریا بوده. خب اروپایی شما همچین چیزی ندارین، این یه برساخته مدرنه. و از اون خنده‌دارتره که ما به خاطر اینکه یه سری آلمانی اسم قدیمی ما رو خودشون گذاشتن، ما دیگه اسم قدیمی خودمون رو خودمون نذاریم، یعنی فکر کنیم آریایی یه کلمه بدی شده دیگه. ولی این اتفاق افتاده، یعنی گفتمان استعماری آنگلوساکسون و گفتمان نیاجویانه و تبارسازانه جرمنی غلبه کرده و یه جورایی تبدیل به تابو شده. خیلی از کلیدواژه‌هایی که اون گفتمان می‌بینید، آدما می‌بینن از خیلی کلمات پرهیز می‌کنن بدون اینکه بدونن چرا، بدونن اون کلمه از کجا اومده، و کلمات دیگه رو بدیهی میگیرن باز به دوباره بدون اینکه بدونن از کجا اومده و چرا اصلا این مفهوم ابدا شده. ببندم بحث رو. این دوتا چیزاییه که این دو شیوه روش‌هاییه که گفتمان‌ها در مورد ایران تحول پیدا کرده. ما امروز اگه بخوایم گفتمانی در مورد ایران داشته باشیم، در امتداد گفتمان‌های قبلیمون قاعدتاً باید انجام بدیم. قاعدتاً این روش رو دست کم باید نگاه کنیم به شیوهی که موفق بوده تا حالا، و ما در هر لایه یک گفتمان نیرومندتر درست کردیم. شما اگه به این گفتمان‌ها نگاه کنین، هر کدوم از قبلی پیچیده‌تره، هر کدوم انسان کاملی نیرومندتر و قدرتمندتر درست می‌کنه، هر کدوم برد جامعه شناختیش و برد فرهنگیش بزرگتره. مولانا انسانی که داره تعریف میکنه برد بزرگتری داره تا نسل قبلش، تا نسل قبلش، تا نسل قبلش، و این خیلی مهمه، این خیلی خوبه، این یه روشه. شرایطی که ما برای برآورده کردن این روش باید بهش نگاه کنیم به گمان من چهار تاست، و باز این رو هم فهرست بگم و رفع زحمت کنم. به گمان من یک، الان ما چگونه ایران زمین رو باز تعریف کنیم؟ یک، روشمند. باید معلوم باشه با چه روشی داریم این کارو میکنیم. پیشنهاد من هم معلومه، پیشنهاد من روش سیستمای پیچیده است، روش شناسی نظریه سیستمای پیچیده است، چون میتونیم درمزادش کنیم، میتونیم بومیش کنیم، و هر چه که ما میکنیم باید از آن امر مدرنی که روبرومونه باید نیرومندتر باشه، نمیشه نادیدش گرفت، و اون امر مدرن نیرومند و آموزنده و بسیار جالبه، خیلی عمیقه، نمیشه گفت این بیفایده است، اینو بذاریم کنار، کنار گذاشتنی نیست، میشه بدعید و هضمش کرد و رد شده ازش. پس یک، روش، منطق لازم داره، دستگاه نظری لازم داره. دو، عینیت. حرفی اگه داریم میزنیم باید رو زمین بتونیم نشونش بدیم. من اگه میگم آریایی هست، همچین کلمه معنی داره، باید تو متن نشون بدم اینو. اگه میگم آریایی هست ولی نژاد نیست، باید اینو نشون بدم که نژاد بی‌معنیه، ولی آریایی به عنوان برچسب جمعیتی معنی داره، یا به عنوان برچسب زبان‌ها معنی داره. اگر من میگم ایران زمین، باید دقیقاً بتونم بگم یعنی چی، کجا تا کجا، کدوم کوه مرزش، کدوم رودخونه است مرزش، مرزش چگونه تغییر کرده، بر مبنای چه مستنداتی. عینیت. سه، شمول، دیدن همه چی. این ایده که ما ببریم تاریخ ایرانو، یه تیکش اخه، یه تیکش بندازیم بیرون، یه تیکش مهمتره، یه تیکش بهتره، هر آنچه که در ایران زمین رخ داده، در ایران زمین رخ داده، هر آنچه که در ایران زمین رخ داده ما رو ساخته، همه‌شو باید نقد کنیم، همه‌شو باید داوری کنیم، یه بخشاشو ترک میکنیم، شوخی نداریم با خودمون، اما نگاه میکنیم به همش و روابطشو با هم دیگه میبینیم، چون اینا یه سیستمه، چون اینا با هم دیگه متصله. و چهارمی، هدفمندی. همه این کارا رو برای چی میکنیم؟ آنچه که دوست و برادر عزیزم آقای دکتر خاکی گفت، ما این کارا رو داریم میکنیم برای اینکه نیرومند شیم دوباره، ما این کارا رو میکنیم برای اینکه هویت داشته باشیم، ما این کارا رو میکنیم برای اینکه هویت نداریم، ما این کارا رو میکنیم برای اینکه هویتمون قدرت تولید نمیکنه الان، ما برای دستیابی به منهای نیرومند منسجم، ما برای دستیابی به نظام اجتماعی مقتدر کارآمد، ما برای دستیابی به تمدنی که سزاوارش هستیم باید این کارو بکنیم، باید این شرطا رو برآورده کنیم. تخیلی نیست این کارا، شوخی نیست این کارا، ذهنی نیست این کارا، عینیست، شامل است، فراگیر است، روشمند است، هدفمند است. هدف به گمان من قدرت، لذت، بقا، معناست، هدف غایی تمام سیستم های اجتماعی و همین صورتبندی شده قبلن، همین شده حق و خلق و داد، همین بوده که شده عشب و عشبن و ارتع، همین بوده که دوره های مختلف تاریخی شده بوم مردم شادی تو کتیبه بیستون، دوره های مختلف همین مفاهیم رو رده بندی کردن و به نتیجه رسوندنش چون نظریه تولید کردن نیرومند درباره هویت ایرانی، کاری که ما هم باید بکنیم. سپاسگزارم.